بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شأن و جایگاه زن، ششم اسفند ماه 1397، دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دانشجویان، دانشگاهیان عزیز. بابت دیر رسیدن دانشگاه زنجان اسیر گرفته بودن، ما رو رها نمی کردن. نماز و نهارم نخون، نهارم گفتیم چون معطل بشید، در واقع گذاشتیم نمازم بعد از سخن. فقط خودم رو رسوندم، فقط در حال دویدن رسیدیم و اینجوری، یعنی با سرعت اومدیم. خب علی حال، حالا عاملش هر کی بوده، من اسخایی انجام میدم، با کسی نیست، وقتی شما بزرگواران گرفتش. خب بحثی که میخوام خدمتون ارائه بدم خیلی به دردتون میخوره اگر دنبال تغییر زندگیتون باشید، اگر هم نخو ولش کنید، چه کاریه؟ هر کی وقت خودتون تلف نکنید، صندلی نرم نشستید، میتونید بخوابید، استراحت کنید، تلگرام ملگرام چک کنید، ببین پیجا چه خبره. ببینید در گذشته جامعه شناس ها، مورخین، روان شناس ها، چه میدونم، وقت دارن بررسی میکنن یک سری جوامع رو و تصمیماتی که راجبه قوانینی که وجود داشته تصمیماتی گرفته میشده، احساسشون بر اینه که جوامع ابتدایی زن سالار بوده، چون مردا از نقش خودشون در باروری زن خبر نداشتن، نمیدونستن این بندگون خدا خودشون هم نقش دارن، فقط میدیدن چیه بچه که در واقع نیروی کار، نیروی رزمه و نیروی انسانی اصلی ترین و مهمترین عامل بوده اون موقع، از زن به دنیا میاد. میان جوامع ابتدایی به خاطر هم به شدت زن اهمیت داشته و زن سالار بوده. به مرور زمان خیلی هم اینا اثبات شده نیستا، خیلی از اینا حدس و گمان مورخین و جامعه شناس هست، اینا به شما بگم، منطقه نظریاتو میگم که در جریان باشید. به مرور زمان مردا، شیطونا، وقتی میفهمن خودشون هم نقش داشتن تو اون باروری، میگن چرا سر ما بیکلا بمونه، این نفع ورق بر میگرده. و از اونجا که قدرت فیزیکی بیشتری داشتن، جوامع به سمت مرد سالاری پیش میره. خانم هم به خاطر فیزیک بدنشون و یک سری در واقع مسائلی که دارن، اینها از جامعه طرد می‌شدن. مثلا تو ایران باستان زنها و خانم‌ها، عذر می‌خوام از محضر شما، چون تو علوم پزشکی که شما تمام حیا رو خوردید، همه آبرو قرد دادید رفته، میدونم خب چیزای سر کلاس به شما میگن که الان میگه ای بابا فکر کنم میخواد بگه. خب آره، یک دوره‌ای از در واقع ماهانه‌ای که دارن، اینا رو کلا از جامعه اخراج می‌کردن، میرفتن بیرون، طرد میشدن بیرون شهر و روستا، یه جایی داشتن جا زندگی میکردن تا رفع بشه، و موقع برگشتن هم با گومیز باید غسلشون میدادن. گومیز ادرار گاوه، ادرار گاوه میختن رو کلهشون، قشنگ شستشوشون میدادن که این به جامعه میتونه برگه. هنوز که هنوز توی ادیانی که توی این حوزه بودن، حوزه جغرافیا بودن، تا هندم الان گسترش پیدا کرده، هنوز این گومیز مقدسه. شما بزنید تقدس ادرار گاو تو اینترنت، مثلا صحنه‌ای میبینید که طرف دستشو گرفته زیر ادرار گاو، همونجا داغ داغ داره میده بالا. یا مثلا میگم شما هند میرید میخواید بخرید، اونجا مراقب باشید از چه مغازه‌ای میرید میخرید، چون اینا تبرک میکنن، آخر شیرینی که درست میکنن گومیزمالش میکنن، تقدیم میکنن به شما. خب یعنی زن اینطوری بوده در تمام جوامع، چون دیگه اونجا چی مهم بود؟ مرد. مرد میتونست بجنگه. یه مرد اصلا مبنا شده بود این. خب تو ایرانش این، تو بقیه کشورام همین جوری بوده. رومش هم همین بوده، مصرش هم همین بوده. الا اینکه مثلا اون زن از خاندان سلطنتی، چون مادر ولیعهده، اونم اینطور بوده. خب توی بین اعراب هم همینطور. اونا که دیگه هیچ اصلا آدم حساب نمی‌کردن زنو. خب خدمت شما عرض بکنم، اینم چون بحث درسی شما برمیگرده، مستحضری در دوران استرس و اینجور مسائل دخترزایی بیشتر میشه. دخترزایی تو اعراب بیشتر بوده همینجور حالت طبیعی. از سمت دیگر چون زن وسیله بود که اسیر میشد، اینا دوچار مشکل میکرد، اینا میخواستن موزر. مردشون هم خیلی زیاد میمردن، جنگ داشتن، کشته میشدن. درسته مردها هنوزم که هنوز تو دنیا بیشتر در معرض خطرن. تو جنگا چقدر مرد کشته میشه چقدر زن. چند تا سرباز زن واقعا داریم؟ چند تا. حتی کشورهایی که از زنها استفاده میکنن، به ازای 20 تا مرد یه دونه زن دارن، 10 تا مرد یه دونه زن. خب این شکلیه دیگه. هنوزم که هنوز مشاغل سخت دست مرد هست، اونا که تو معدن کار میکنن، نظامیگری، اونا که واقعا جونتو باید به یک کف دستت بری. یعنی هنوزم خانواده هم میپیچونن. اندازه کلاغم عمر میکنن ماشاءالله دیگه. الان امید به زندگی رو نگاه میکنن. همین زنا هم مردا بالاترن. دغدغه‌ای نداره لم داره زندگیش. تو بدبخت به خدمت بری وای پوستت کنده است. حالا میرسیم کارتون دارم. خدمت شما عرض میشم که میخوام بگم تو اون شرایط مرداشون میمردن. دخترزایی هم بیشتر بوده. چه راه کاری دارید شما؟ بکششون دیگه. اضافه تولیدو میکشتن. زنده به گور میکردن. کارخونه تولید که میکرد میدیدن جنس نر نیست میرفت زیر خاک. جونوراهایی بودن. همه زنا رو هم که نمیکشتن که. دقت کن و اینا حکی به دنیا اومدن پس. به یه اندازه‌ای داشت. پسر فرزند پسر بسیار موثر بود. و جالب اینجاست که نقش مرد در تعیین جنسیت رو اصلا اطلاع نداشتن. هنوز هم اطلاع ندارن توی مملکت ما. خب زن رو عامل دخترزایی میدونستن. هنوز هم چند شما اسما هست مثلا طرف اسمش بسه. بسته. یعنی آخری باشه. بسه انقدر دیگه دختر. قز بس. دختر بس. اینا هنو مونده. فکر نکن فقط مال عرب هست. بابا این فرهنگ اون جامعه همون موقع در امریکاش هم همین کشم شده بود. خب سرخپوستاش هم میرفتی احتمالاً همین بوده چون جامعه میطلبیده تو با میخواستی با پلنگ به جنگی بود. جنگ صبح تا شب این قبیله به اون قبیله حمله میکرد و نیروی کار لازم داشتی. درست شد؟ اعراب راهکارشون این بود اضافه تولید و مرجوعی اعلام میکردن میفرستن زیر زمین. خیلی هم براشون عادی شد. الان مثلا شما اینا میگن آقا میدونستی مثلا فلانی تلگرام نصب کرده. واو مگه چی شده همه دارن کشتیم. اینجوری بود اصلا گفتین فلانی دخترشو کش ما کشتی کش ما میکشیم. زن چه عاملی بود اینا بعد جای دیگه گیرتون نمیاد. خوب دقت کنید اینج این مطالعات میان رشته ایه. یعنی نمیتونی یه نفر پیدا بکنی بیاد هم تاریخ برات بگه هم جامعه شناسی و مقر بگه همه تو یه جایی از بحث زیستی برات بگه عامل دخترزایی بیشتر چی بوده. اینجا گیر نمیاد. این مطالعات میان رشته ایه. پدر صاحب بچه در اومده بین اطلاعات رسیده با هر کسی با متخصصش برو بگرد پیدا کن تو به بسونی مسئله رو ارائه بدی. یه بخشش تفسیر قرآنی، یه بخشش تاریخ صدر اسلامه، یه بخشش منابع اهل سنت، یه بخشش منابع شیعه است. همه اینا رو باید تو سر در بیاری تو بتونی یه بحث رو ارائه بدی. زن چه کاره؟ اولا دقیقاً بخوای بفهمی زن یعنی چی گوشی موبایل همینقدر اهمیت داشت. شما چجوری میری گوشی موبایل می‌خری؟ می‌خری یه گوشی خوشت نمیاد همینجوری میفتی زن می‌گرفتی. نقش زن چی بود؟ 80% جنسی، کارکار جنسی داشت. 20% هم تعاملات اجتماعی و امنیتی. امنیتی بله. این عشیره با اون عشیره 40 ساله دارن می‌جنگن. برای که این جنگ تموم بشه اسم اون زن که می‌خوام بگم فقط بین عرب نبود تو ایرانی هم بود. خونبس. یه زن از این عشیره به اون عشیره، از این قبیله به اون قبیله، از این قوم به اون قوم، از این خاندان به اون خاندان داده میشد که دیگه فامیلیم تمومش کنید. تو عربی میگن فصلی. هنو تو خوزستان هست. خونبستم که گفتم دیگه. من همین چند وقت پیش با یه خانم 50-60 ساله خونبست داشتم صحبت میکنم. نشست زندگیشو برام تعریف کرد. حالا میگم مال کدوم قومیت بود که بحث مسئله چیزی هم پیش نیاد چون مردم و دنبال این داستانم. خب این کار کرده زنه. اون زنی هم که وجه المصالحه این ارتباط قرار می گرفت خب تا موقعی که بچه‌هاش بزرگ بشن پوستش کنده بود دیگه. تمام کارا گردن این بود. کل عشیره کارا رو میداد به این. چون تو وجه المصالحه چی بودی؟ یک جنگی بین دو قد. بعضی موقع اصلا جنگی هم نبود. اون زنه باز زیاد بهش سخت نمیگذشت. جنگی هم نبود. گفتیم این دوتا عشیره ما با هم فامیل بشیم تو فلان جنگ میاد بکنه. اینا هم این براشون مهم بود. فامیل تموم شد رفت. جالب بدونید بخش قابل توجه از این که پیامبر در صدر اسلام نمیتونن به شهادت برسونن به خاطر اینکه بنی هاشم و بنی نجار، بنی نجار فامیله مادری پیغمبر از مدینه یا و بنی هاشم فامیله پدری پیغمبر از قریش عرب مکی اجازه نمیدادن به پیغمبر برخورد بشه. ایمان نیاورده بودن ها، مسلمان نبودن، اما گفتن فامیلمون هم نداره دست بزنیم. خیلی جالب. یعنی فامیل بودن اولویت داشت. میگفتن کن لأخاک عونن تو پاکار داداشت باش انکان ظالمن او مظلوما. میخواد ظالم باشه یا مظلوم. یه جا دیدی دعوای داداشت داره دعوا میکنه با لغت طرف مقابل بزن. الان میبینی بعضی از ما هم همینجوری در الکی قرار نیست بیم فوش بدیم عربا اینجوری بودن و اثر خودمونم داریم هنوزم هستش. الان بعضی از این شهرها از خدا شده ما میبینیم بهش میگیم به طرف میگیم چند تا بچه داره میگه 3 تا بعد میفهمیم 6 تا بچه داره بهش میگه بچه گفت 3 تا میگه پسرامو گفتم دیگه بهش میگه چند تا بچه داری فقط تعداد پسراشو میگه دختر آدم حساب نمیکنه میگه دختر مال مردمه. این تو این تفکرات باطل غیر شرعی و غیر اسلامی و غیر عقلانی است. اسلام رعایت نمیکنید، رعایت بکنید تا ببینید چی میشه. چرا 70-80% گروندگان به اسلام در دنیا زنن؟ این سوال کلیدیه. با بالای 600 نفر تو مؤسسه‌مون شیعه شدن، 70-80% اینا زنن. و نتیجه چیه؟ من آخرین موردی که شما خبرش شنیدید ما گذاشت میکنه خانم کریستین جیمز بود، استاد آکسفورد ایشون. استرالیا زندگی میکنم، اصالتشون انگلیسی هست. بیا برو بگو برای چی این آدم داشت در مورد ازدواجها و زنان پیغمبر تحقیق میکشه یه شد تو یوتیوب داشته تحقیق میکردی میخورده به فایل ویدئویی که زیرنویس انگلیسی شده بوده از کی؟ از یه بابایی به اسم رائفی پور. بعد ایمیل میزنه به مؤسسه، الان قم داره درس طلبگی میخونه. آقا خدا وکیلی فازت چیه؟ چی شده اینجوری شدی؟ بعد بفهمید اینا رو بهتون نگفتم، گوش کن همه رو میگم، سوال مال نمیذارم اینجا براتون بمونه. خب با افتخار مسلمان باشید، منتها مسلمان واقعی. یه جایی چرت و پرتی به اسم اسلام نسبت دادن، به اسلام به ما ربطی نداره. اگه اینجا دختر شأن نداره بهش میگه چند تا بچه داره میگه 3 تا، دختراشو نمیگه فقط پسراشو میگه، طرف نمازم میخونه، دلیل نمیشه این عقاید اسلام این باشه. این یه مسلمونه که اینجوری برخورد داره میکنه، اون بخشش هم از اسلام نیست. زن کار کردش بود، اینقدر راحت زن میگرفتن که اصلا نمیتونی تصور کنی. مثلا طرف تو شراب میرفت به رفیقش، تو چه شب بود خیلی خوشگله، میگه خواهر مادرم داری چشاش اینجوری باشه، تاریخ بخونید، میگه آره، تا شب اینا پیش هم بودن. وقتی هم میخواستن ازدواج کنن چون کار کرده عشیره ای داشت، اولویت یعنی 90-95% ازدواج با عشیره دیگه بود که جلوی جنگو بگیرن. گفتم کار کرده امنیتی دارن اینه دیگه، فامیلاشو میشدن دیگه، نمیتونستن به جنگ. جالبه یکی از دلایلی که شیعه به ابی طالب شکست، 3 سال محاصره اقتصادی وحشتناک به پیغمبر، نمیتونید تصور کنید عمرن. فکر کنید روزی 3 نفره یه دونه خرما بخورده باشید. امیرالمومنین میفهم روزهایی بر ما گذشت 3 نفره با هم یه خرما میخوردیم، دونه های خرما رو جمع میکردیم، یک خورده که زیادتر میشد میکوبیدیم باهاش آرد درست میکردیم، با اون نون میپختیم میخوردیم، سنگ به شکممون میبستیم که معده کوچیک بشه احساس گرسنگی نکنیم. این روزا گذشته. یکی از دلایلی که شیعه ابی طالب میشکنه فامیلای مادری رسول الله، ما نمیتونیم تحمل کنیم، شما فامیل ما رو برداشتید توی اینجا تو محاصره اقتصادی نگه داشتید. اسلام آورده بودن؟ نه، رگ عربی خانوادگیشون همینه. خب این تا اینجا ماجرا. پس زن کار کردش چی بود؟ جنسی. تو مسائل جنسی هم بسیار بسیار اوپن برخورد میکردن. اروپا به قبر باباش بخنده بتونه به گرد پای اونا برسه. 8 مدل نکاح داشتن، زنا نه، نکاح. نکاح یعنی به رسمیت شناخته شده بوده، نکاح الخدن یواشکی، نکاح المقت کار زشت، ببین نکاح المقت قرآن میگه نکاح مقتی بود، این خیلی زشت. زن شوهر داشت میرفت پیش یه شاعری، دوستش یه بچه شاعر هم داشته باشه، یه چیز از ژنتیک فهمیده بودن، میرفت یه قلقل بازی میکرد با اون شاعره بچه شاعر بشه. نکاح الجمع 10 نفر با یه زن، الان میگن گروپ. اون موقع داشتن، زمانی داشتن که این چیزا مد نبوده، برای همین پیامبر فرمود تا آخر الزمان جاهلیت دوباره برمیگرده. اصلا چیز جدیدی نی، همون برمیگرده. متوجه شدی؟ نکاح البدل، زناشون رو عوض میکردن، و این نکاح بود، نکاح بود. مادر زن بابا رو ارث میبردن، مادر خودشون نه، اما زنای دیگه، پدرشون، بابایی که میمرد تو تقسیم ارث هر کسی عباش زودتر میداخل اون زنه مال خودش بود. زن باباشون. حالا گوش کن، مثلا امر عاص، امر عاص اینا که داریم همه تاریخ اهل سنت نقل کرده، حاصل نکاح الجمع، 10 نفر با یه زن نزدیکی میکردن، معلومه بچه مال کیه دیگه. اگر چهره شناسی و اینجور چیزا میکشید، چهره شناس داشتن ها، یعنی خب معلومه چه شبوش به کی رفته. خب درست شد. اگر دختر بود که مال زن بود، بچه بره غلطی کن، میخواست دختر نزایی. اگر پسر بود، حالا بچه کوچیک تازه نوزاد نمیشه خیلی تشخیص داد قیافشو، اگر نوزاد، زنه اعلام میکرد که من میگویم این فرزند فلانیست. امراض به لحاظ چهره‌ای به ابو سفیان شبیه بود، بر همین ارتباطش معاویه انقدر خوب شد. یعنی بچه ابو سفیان بود تو نکاح الجمع، اون ژنتیک تأثیر داشت، اون نطفه بسته شده بود، اون اسپرم رسیده بود به تخمک. اما این طرف جالبش چیه، مادر امراض گفتش که من اینو نسبت میدم به آسب بن وائل، چون اونو بیشتر دوست داشت، بیشتر بهش پول میداد، بیشتر بهش میرسید. بابت رابطه جنسی این نبود که مردی باشه بره یه ماشینی برداره، مرکبی برداره، زن رو سوار کنه بره. نه خیر، انقدر پیشرفته بود این بود که خود زنها جا داشتن و بالای اونجا یه تابلو میزدن، یه پرچم میزدن، به اینا میگفتن صاحب پرچم. همین زیاد ابن ابی، برای چی میگه زیاد پسر باباش؟ چون معلومه باباش کیه. زیاد ابن ابی پسر باباش. این توی بصره وقتی راه میرفت، مردم بصره هنوز زبانشون عربی نشده بود، بخش از ایران بود دیگه، تصرف شد. خب هنو پشت سر این راه میرفتن، بچه های چیز شعر میخوندن، شیطونا میگفتن انگورمون مویزه سمیه روسپیزه. روسپیز هم روسپی به معنی فاحشه، یعنی اینو میگو اونم نمیفهمید، فارسی بلد نبود، جلو میرن بچه ها پشت سر شیطونی میکردن مثلا این شعر رو میخوندن. حالا جالبه، بعدن معاویه اومد به زیاد ابن ابی گفت، 4 تا شاهد برداشت آورد، استلحاق انجام داد دیگه، برای اینکه اینا جذب بکنه بکشونه سمت خودش، گفتش که اونا شاهد شهادت دادن که تو بچه ابو سفیانی. بعد از اون شد زیاد ابن ابی سفیان، رفت سمت معاویه. نکته جالب در خود معاویه، در مورد خود معاویه، آقای زمخشری میگه معاویه را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادند. بزرگوارش منو کشته اونجا، ما احترام بذار، به 4 نفر نسبت داده میشد. به لحاظ چهره‌ای میگفتن پسر مسافر بوده، مسافر ابن ابی عمرو. خب دقت کنیم، این شیر تو شیری، تو نمیفهمی وقتی به اهل بیت دارن میگن من اصلاب الشامخه و ارحام المطهره یعنی چی. یه زیارتنامه میخونیم گازشو میگیرن، چه عربی قلقل میکنی میری، چه اهمیت. لم تنجس کل جاهلیت به انجاسا، جاهلیت با نجاستها شما رو نجس نکرد، شما از رحمهای پاک و اصلاب پاک. مثلا خانواده پیغمبر، حضرت هاشم که اسمش عمره، لقبش هاشمه، هاشم یعنی خورد کننده، بس که مهمون نواز بود، خودش نون تیلیت میکرد به مردم خورد میکرد، نونا رو بهشون میداد، خودش آب گوش برشون درست میکرد میداد، هر کی میومد اونجا. حضرت هاشم قوانینی داشت در عشیره خودشون، بچه‌هاش که میشدن بنی هاشم، که چی؟ هیچ کس حق نداره با زن باباش ازدواج کنه. به خاطر هم میگن که اجداد پیغمبر حنیف بودن، به دین حضرت ابراهیم بودن. متوجه شدید؟ جاهلیت نتونست رو اینو اثر بگذاره. خب میخوام این فضا رو بدونید چی به چیه. مردایی بودن 300 تا زن داشتن، تاریخ نقل کرده. 300 تا زن داشت، یارو تاجر بود، تو را میچیدشون اینا رو. منزلگاه فلان 4 تا، منزلگاه من 5 تا منزلش. یارو مرده میرفت تجارت، وقتی برمیگشت تو راه به یه دونه درخت یه دونه پارچه گره میزد که زن من، که اینو مینویسه اونجا که مبناش چی بود، که ببینه زنش بهش خیانت کرده یا نکرده. تو با اصلا زنم نمیدونست اون درخت کجاست، تو راه یه خری داشت رد میشد پارچه رو وا میکرد، برمیگشت زن رو میکشت. یعنی میخوام تا فضا رو درک نکنی هیچی نخواهید فهمید که رسول الله چه کرده، خدا شاد نخواهید فهمید از زهرا کی بوده، اصلا نمیتونید بفهمید. بعد میخواستن ازدواج کنن، اعلام عمومی میکردن. فرق زنا و نکاح میدونید تو چیه؟ نکاح به ضرب دف. میگه فرق زنا و نکاح اینه که به همه میفهمونی این مال منه، ما مال همیم، الانش هم همینه، این سنت بوق زدن. آی در و همسایه بفهمید این خانوم شوهر داره. در ظاهر هم یه چیزی رعایت میکرد، از هندوستان شما بگیرید تا کجا، که آقا شکل روسریشون و شالی که مینداختن رنگش عوض میشد میفهمیدن این بیوست یا شوهر داره. خال اینجاش داشته باشه نداشته باشه، همینو مبنا بود که چهرهش بفهمید تو سمت امانت مردم نری. هندیا گاو پرستا، آقا این حلقه که توی دسته، آقا دختری که میگفتن تا قبل از ازدواج ابرو بر نداره، بعد از ازدواج سنت خودم بود دیگه، تو همه فرهنگا بوده، تو همه فرهنگا بوده، طبیعی لازم هم هست بدونی. نمیتونه به هر کی رسیدی سینگلی کشتی خودتو. خب این یعنی یه چیزی بود که اصلا تو اصلا ازش نپرسی آقا مشخص این خانم شوهر داره، آقا از الان به بعد دیگه شوهر نداره، ایشون مطلقه است، میتونه با زور ازدواج بکنه. خب اینا مواردی بود یارو مثلا میاد چیکار میکرد، اجازه داشت، قوانین جاهلیت بهش اجازه بود، میتونست قسم بخوره که من تو رو جوری طلاق دادم که هیچ مردی دیگه نتونه ازدواج کنه، و این قسم مرد اصل بود. میدونی چی میشد؟ این مرد تا آخر، این زن تا آخر عمرش از میل جنسی باید چشم میپوشید. اگه میفهمیدن پوستش گنده بود. من که میرفت نکاح الخد نمیکرد، یعنی یواشکی که اگه لو میرفت بیچاره بود. ببینید اصلا هیچ اینا لامصبا اینا نه تو کتابای درسیتون میارن، نه تو تلویزیون میگن، بعد انتظار دارن بچه همینجوری شبهاتش جواب داده بشه. بعد تازه میفهمه آیات قرآن یعنی چی. حالا پیامبر اومده توی جامعه تعداد زنا بیشتر، مردا کمتر، فساد وحشتناکه. اولین کاری که کرد زنا رو جمع کرد، ازشون بیعت گرفت، بیعت گرفت که پاک دامن باشه. تو منابع تاریخی برادران اهل سنت هست، میگه وقتی بیعت رو گرفت هند جگرخوار بخوری آکلت الاکباد، برگشت گفت وا مگه کسی زنا میکنه، این چه بیعتی داره؟ میگه کل مملکت زدن زیر خنده که تو دیگه نگو، حالا یکی دیگه بگه عیبی نداره، شما دیگه خودت چیزی کیس بودی، خب شما نباید. یه فضا اینجور. پیامبر حالا میخواد چیکار کنه؟ این زنها رو برگردون به جامعه، راهکار بدید چیکار باید بکنن. 300 تا دیگه اجازه نمیدم، تا 4 تا بیشتر اجازه ندارید بگید، همه رو توضیح میدم، تا 4 تا بیشتر اجازه ندارید بگید، همه که هست. ناراحت بودن، گفتم برو محدودمون کرد. بعد ازدواج مجازی نه، یه بری خوشگلر پیدا کنی بگیری که نه، اینایی که شوهر ندارن، اینایی که شوهرشون تو جنگ شهید شدن. خود پیامبر بعد از حضرت خدیجه، پیامبر زمانی که 25 سالشه با زنی ازدواج میکنه که 40 سالشه، دیگه اون جاذبه جنسی رو نداره، درست شد 15 سال ازش بزرگتره. تا زمانی که حضرت خدیجه زنده است، یعنی تا شیب ابی طالب، سال 10 میشه دیگه ها، اشتباه نکنه رو چک کنید، تا اون موقع تنها همسرش حضرت خدیجه است. بعد از ازدواجش 4 سال تنها همسرش سوده بنت زمعه است. سوده بنت زمعه 6 تا دختر یتیم داشت. پیامبر زمانی که فرستاد خواستگاریش باورش نمیشد، میگفت شما منو سر کار گذاشتید. به حدی بد هیکل بود، تنها زن پیغمبر بود که بعد از آمدن آیه حجاب تو خیابون میشناختنش، اینقدر درشت بود که اومد یه پیامبر اینجا اعتراض کرد، گفت یکی از این صحابه های شما هر دفعه من میام بیرون دنبالم میفته، میگه که فکر کردی حالا آیه حجاب نازل شده ما نمیشناسیم تو فلانی، از ریختت معلومه. اومد ناراحت شد به پیامبر اعتراض کرد، پیامبرم به آدمای چیو دنبال زن پیغمبر مسخره میکردن، و صحابه هم پیغمبرم بودن. 4 سال اوه. بعد از 4 سال خب پیامبر ازدواج هایی داره که تمام ازدواج ها کارکرد امنیتی سیاسی داره، فلان عشیره وگرنه باید می جنگید. حالا چه ازدواج ها پیامبرم خب بالاخره سن. گوش کنید براتون دارم آیه قرآنش رو خواهم خورد، سنداش هم از کتب بردان اهل سنت برات میارم، نشریه که این سخنرانی من فقط برای این دانشگاه نیستش که بعدم پخش میشه تو اینترنت. مثلا بنده به 6 روش اثبات میکنم حداقل سن جناب عایشه هنگام ازدواج با پیامبر 17 سالش بود، 24 ساله حداقل 17 سال با 6 تا روش. شما نمیتونی بخش تاریخو تغییر بدی، 60 شد دیگهش میخوره به هم. اسماء بنت ابی بکر 27 قبل از هجرت به دنیا اومده، خواهر بزرگی جناب عایشه است، تاریخ نقل کرده که 10 سال از عایشه بزرگتر بود، پس میشه 17 قبل از هجرت. سال ازدواجش با پیامبر حداقل 2 بعد از هجرته، حداقل 19 اینجا در اومد، 60 جا میریزه به هم. عزیز من اینجوری نمیشه که. خود جناب عایشه میگه جاریه ای بودم که سوره قمر نازل شد و من آن را از بر کردم. سال نزول سوره قمر مشخصه، جاریه هم معلومه در عربی یعنی چه سنی. اینا رو هم جمع بزنی در میاد. به 6 طریق بنده اثبات میکنم. بچه 6 ساله رو برداشت آورد تو خونه بزرگش کرد، 9 سالش شد باشه ازدواج کنه. حرفا چی چیه؟ شیعه سنیگیتون به سر جای خودش، بحثایی که دارید حق ندارید به سر بحثای چیزتون با پیامبر. این دیگه حوزه امنیتی هممونه. این اراجیفو برداشتید گفتید که امروز زبونم هزار مرتبه لال توی اینترنت برداشتن میرسن محمد پدوفیل بوده. والله گردنتونه. کسی که میل رابطه جنسی با کودکان داشته باشه، اون مرد زمانی که 25 سالش بوده بزنه 40 ساله ازدواج کرده. حالا ازدواج ها چجوری بود؟ آقای عشیره آ با عشیره ب ازدواج کردید، به این نتیجه وصلت کنید، خواهی دختری به ما بده. شیخ عشیره دختر فلانی خوبه، دختر تو دوم. چشم. شیخ عشیره یعنی خدا، شیخ عشیره یعنی خدا، خدای عشیره. هنوزم که هنوز شیخ عشیره کار کرد داره، بچه خوزستانی میدونن چه میگم. هنوزم که هنوز همین خوزستان خودمون شیوخ عشایر کار کردشون قوه قضاییه خیلی بیشتره. دعوا بشن دو تا عشیره اینا حل میکنن. دادگاه سیخیچن میگه آقا جنگی که از ما کشتی 200 میلیون پول بده یا دختر بده، اینجوری مشکل دعوا تموم بشه بره. که الان کمتر شده یه خورده این مسائل. اما می اومدن چیکار میکردن؟ به این نتیجه میرسن، می اومدن تو جمع اعلام میکردن، میگفتن آی مردم، ما از عشیره فلان یه دختر گرفتیم. بعد رئیس اون عشیره یا پدر اون دخترم تایید میکرد. اگر این اعلام میشد، دقت بفرمایید، اگر این اعلام میشد و اون مرد تایید نمیکرد، میدونی معنیش چی بود؟ جنگ. تو این دختر ما رو قبول نکردی، یعنی از فردا تو ذهن اینا، تو پازل امنیتیشون، تو پروتکل‌های امنیتیشون بود که این دو، چون دختر که آدم نیست که هستن. آقا از این عشیره من گوشی دیگه نمیخوام بخرم. حتما یه دعوایی دارید دیگه. فهم کن اینا چیکار میکردن نامردو. بدون اینکه با پیغمبر هماهنگ کنن تو جلسه عمومی دختره رو مینداختن به پیغمبر. یا میگفتن آی مردم یه خبر خوب چه؟ ما با پیغمبر میخوایم وصلت کنیم، ایشون قرار دختر ما رو بگیره. حالا پیغمبر چیکار کنه؟ رد کنه؟ جنگ. بعد بفهم چی شد، کار به یه جایی رسید. بعد مهربون، انقدر مهربون بود، انقدر حرف اینا رو گوش میکرد، بهش لقب داده بودن اوزون. این بابا گوشه، بابا هرچی میگه گوش میکنه. اوزون گوش. آیه قرآن نازل شد که اینا دارن تو رو مسخره میکنن میگن اوزون. انقدر به حرف اینا گوش میکرد، آیه قرآن نازل شد، بابا این پیغمبره لام از سبا، این اگه انقدر به حرف شما گوش بده لعنتتم، خودتون خسته میشید، خودتون اذیت میشید، چون شما عقلتون درست حسابی کار نمیکنه. او عقل کله، حرفشو گوش بدید، نه اینکه بعد حرف شما رو گوش بده. پیغمبرم جز وحی در هیچ چیز دیگه معصوم نمیدونستن. وقتی پیغمبر حرف میزد میگفتن امن الله اومنک، حرف خودته یا خدا گفته؟ باید آیه قرآن میبود تو قبول کنن. حرف خود پیغمبر گفتن ما هم حرف داریم داداش. معنی اینه پیغمبر وقتی داشت از دنیا میرفت 7 جای صحیح بخاری، 7 جا پیغمبر فرمود آتونی به صحیفه و دوات، قلم کاغذ بهم بدید، اكتب لكم شيئا لن تضلوا بعدي، یه چیز براتون بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید. خوب دقت بفهمید، 7 جای صحیح بخاری هست. یکی از صحابه پیغمبر گفتش که ان الرجل لا يهجر غلب عليه الوجه، این مرد داره هزیون میگه، هزیون گویی براش غلبه کرده، حسبنا كتاب الله، خودم قرآن داریم، آخرین آیه هم نازل شده. مگه قرآن میخواد بگه؟ خودش گفت آخرین آیه هم نازل شد، تموم شد رفت دیگه. یا آدم مثل بقیه‌مون، خودمون فهم و شعور داریم، خود ما میگیم بعد از پیغمبر علی نه یکی دیگه. چیه حالا همه چیز تو قبول کردیم یا علی تو قبول نمیکنه؟ به کجا برمیخوره؟ به همین سادگی. ما باید بر مبنای ساختار عشیره همه چی نباید به بنی هاشم برسه. عین صحبتی که توی چیز شو سقیفه شد، یکیش این بود النبوه فی بنی هاشم، نبوت در بنی هاشم باشه، الخلافه جانشینی این پیغمبر در بقیه عشایر قریش باشه، چون بنی هاشم هم قریش بود، بنی عدی هم قریش بود، بنی تیم هم قریش بود، بنی امیه هم قریش. برای همین دقت کنید تمام خلفا چی هن؟ از قریش هن. برای همین مدینه یا نمیتونن خلیفه شن. دقت کنید، میگه بابا چرا قریش؟ ما برتری داریم، ما قریشیم. ببین کار به یه جای رسید، بعد حالا اینا یه چیزایی میدونن که چی؟ آل این پیغمبر معروف. خدا میخواد اینو بزنه، دقت کنید چیکار باید بکنه. یک سنتی داشتن عرب ها، سنت فرزند خوندگی. یهو طرف بلند میشد میگه این فرزند خونده منه. ببین یه چیز عجیب غریب بهت میگم، از فردا این با بقیه پسراش هیچ فرقی نداشت. هیچ که یعنی هیچ، یا هیچ فرقی نداشت. از قضا چون با یارو حال کرده بود، آورده بودش مثلا به عنوان پسر خونده خودش معرفی میگن، عزیزتر از بچهای دیگه‌ش هم میشد. دقت بفهمید، مثلا یه فردی ما داریم داداش هاشمه به اسم عبد شمس. این عبد شمس با هاشم خیلی درگیر بود، سر چی؟ سر رفادت در خانه کعبه و سقایت، آب دادن به حاجیا و مهمان نوازی از حاجیا که گفتم هاشم نون تیلیت میکرد براشون. دعوا کرد، شر درست کرد، اخراجش کردن 10 سال. رفت کجا؟ رفت شام. تو شام یه برده یه پسر یهودی رو از رومی ها خرید، یه پسر رومی رو یهودی رو از رومی ها خرید. اون موقع فلسطین تحت حکومت چیه؟ رومه دیگه. خرید آورد، اسم پسر چی بود؟ امیه. جالبه بنی امیه بخشی از قریش دیگه، یعنی در واقع هیچگاه بنی امیه عرب نیستن، اصلا ریشه عبرانی یهودی دارن. بر همین امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه نامه نوشته به معاویه، گوش کنید بخونید. حضرت میفرماد و لیس اللصیق کالصریح، نه تو مثل منی، نه بابات مثل بابای من، نه بابا بزرگت مثل بابا بزرگ من، نه جدت مثل جد من. ما از قریشیم، شما به قریش الساق شدی. لیس اللصیق، الساق شده کالصریح، مثل کسی که صراحتا از قریش نیست. فکر کنم چه الکی میگه عاشورا رو، میگه و هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه. میدونی یوم عاشورا همون یوم کیپور یهوده، روز متبرک یهودیانه، و یهودیان اون روز رو روزه میگیرن. و دقیقا میدونید که اینها هم چیکار میکنن؟ روزه میگیرن، شادن، عیدشونه. و هازا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان. یه تحقیق مفصلی بنده کردم در نقش یهود در صدر اسلام، بحثای خیلی جدیدی برای اولین بار مطرح کردم. قبلا حاجای طائب و اینا سری مطالب فرموده بودن، من اشاراتی رو اینجا رفتن تو کتاب یهود پیدا کردم آوردم. خیلی بحث جالبیه. دو جلسه اول، دو شب اول امسال فاطمه مسجد جامع امام سجاد رو گوش کنید. نقش یهود در صدر اسلام و در برخی از صحابه پیغمبر رو گفتم. کاملا فکرشون رو تونستن، همون نقشی که تونستن روی مسیحی‌ها بذارن، اثری که بتونن بذارن. میام جلوتر، گوش کنید. حالا پیغمبرم یه پسر خونده داره، اسمش چیه؟ زید. خدا، دقت کنید، خدا میخواد این قانونی که بر بین اعراب بوده که پسر خونده مثل پسره رو از بین ببره. بر همین یه حکم آیه قرآن نازل میشه، میگه مرد که نمیتونست با زن پسرش ازدواج کنه، که تو اعراب جاهلی هم جزء حکما بود، خدا دستور میده، میگه با زینب، زینب و زید از هم جدا شدن، با هم دعوا داشتن، هم نمیساختن. خب حتی جالب تو تاریخ نقل شده دلایل دعواشون چی بوده، خیلی بالا قشنگ نشه، این قده اون نمیدونم چی، همین دعوای خانوادگی هست مثلا میبرن پیش مشاور، اینا تو تاریخ هم نقل شده. بعد اینش جالبه، این طبق اعراب جاهلیت نمیتونست ازدواج کنه، طبق این قانون آیه نازل شد ای پیغمبر با زینب ازدواج کن که چی بشه، که کامل بین مردم جا بیفته که دیگه فرزند خونده مثل فرزند خودت بگید نیست. ببین میتونه ازدواج کنه، پس فرزند خودت نیست. دو، وقتی دیگه قطعا فرزند خودت نیست، بچه های زید دیگه نمیتونن آل پیغمبر باشن. اگر این اتفاق نمیافتاد، بچه زید اسامه میشد، اسامه ابن زید، اونم میشد مثل امام حسن محسن، مثل از زهرا میشد. برای همین دقت کنه قرآن چی میگه، میگه این پیغمبر ما کانه نیست پدر احدی از بچه های شما و مردان شما، یعنی پسری الان زنده نیستش که، چون آیه قرآن میمد اینا. مثلا جالب، بسیاری از افرادی که پیامبر فرمود این منافق اینو راش ندید، بعد از پیامبر بلافاصله قدرت گرفتن، رسما پیامبر مروان آوردن پیش پیغمبر برای اسم‌گذاری، باباش حکم آورد، مروان حکم آورد برای اسم‌گذاری. پیامبر به اون مهربونی، مروان تا نگاه کرد تو بغل باباش، گفت بیا برای اسم بذار. پیامبر فرمود الوزق ابن الوزق، قورباغه بچه قورباغه، پاشو برو. حتی حاضر نبود انقدر تایید کنه این خاندان، اما اینا به قدرت رسیدن. اما جالبه، ابولهب و بچه‌هاش، بچه‌های ابولهب هیچ وقت به قدرت نرسیدن. فرقشون تو چیه؟ ابولهب صراحت آیه قرآن داره. در تاریخ نقل شده نتیجه ابولهب داشته با زنش دعوا میکرده، زنش گفته بار جمع کن با اون بابا بزرگتون بارو بابا. خیلی جالبه. بعد دلش سوخته گفته همین بس که ما از بنی هاشمیم. ابولهب عموی پیغمبر بود دیگه، دلش سوخته هی صورتت را خراش بده، ما از بنی هاشمیم. به شعر اینجوری جواب زنش داده. بعد فضا براتون جا بیفته، این ازدواجه با زینب بنت جهش اینه. بعد میاد جلوتر این چی شد. اینو فهمیده بودن آل پیغمبر مهمن. چرا آل پیغمبر میفرمود آیات قرآن گوش کنید، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملک نظیما. مردم حسودی میکنن که چرا من خدا میخوام به آل ابراهیم. آل ابراهیم در بین اعراب میشد کی؟ رسول الله بنی هاشم. میخوام به آل ابراهیم دقت کنید از فضلم بیشتر بدم، میخوام به اینا پیغمبری بدم. خب از اعراب کی به پیغمبری فقط رسیده؟ فقط پیغمبر. آقا رسول الله و ظاهرا و واضح همه قبول دارن، درست شد؟ ول حکمه، حکمه و آتینا ملک ند. اینا میدونستن آل ابراهیم قرار بیاد، برای همین تنها راهشون چی بود؟ دختراشون رو بدن به پیغمبر که به آل پیغمبر نمیشه. پیامبرم بچه ازش به دنیا میومد، هم پسر هم دختر. سه تا پسر به دنیا آمدن، همه مردن، ابراهیم و قاسم و عبدالله که یکیش از ماریه قبطیه بود، قبطیه یعنی مال مصر بود اون همسرش، اینا مردن. از آقا رسول الله فقط یه دختر مون، زینب و رقیه، دو نفری که با جناب عثمان ازدواج کردن، اصلا هم قرآنی نسبت میشه هم تاریخی. اینها دخترای خواهر زن پیغمبرن، دختره حاله خواهر خدیجن که حال زمانی که مرد حضرت خدیجه اینا رو آورد بزرگشون کرد، اما چون تو خونش بزرگ شده بود میگفتن این دختر خودشه دیگه، متوجه شدید؟ اینم بود. به این آدما میگفتن ربیبه، یعنی تربیت شده است. مثلا یه مثال جالب براتون بزنم، امیرالمومنین یه داداشی داره به اسم جعفر، جعفر طیار، شنیدید؟ چون دو تا دستشو قطع کردن تو جنگ. جعفر یه همسری داره به اسم اسماء بنت امیس. این اسمایی هست که بر از زهرا میگن بریزا به روان اسماء تو قسل حضرت زهرا، همینه، جاری از زهرا بود. جعفر شهید شد، تا شهید شد مردا همسرای شهدا رو میرفتن باشون ازدواج میگن، نه اینکه این ازدواج مجدد بری فقط دختر خوشگله بگردی پیدا کنی بیاری. دقت کنید، جناب ابوبکر با اسماء ازدواج کرد. خوب دقت بکنید، با اسماء ازدواج کرد. از جعفر و خودش چند تا بچه داشت، با ابوبکر هم که ازدواج کرد دو تا بچه براش آورد، عبدالله، محمد و ام کلثوم. وقتی ابوبکر از دنیا رفت با امیرالمومنین ازدواج کرد، اصلا بیوه نمیموندن. تاریخ یه زن و یک سال بیوه مونده به عنوان یه مسئله مهم تاریخی نقل کرده، یعنی رسیده به خبرگزاریاشون آقا رباب همسر حسین ابن علی تا یه سال بعدش ازدواج نکرد و مرد. اینقدر عجیب بوده. تازه عربی که هیچ گونه میلی به گفتن تاریخ زنها نداشت، اصلا مهم نبوده. جالب، موارد متعدد اسم مادر یه بچه رو گفتن ام ولد، مادر پسره دیگه، چیکار داره اسمش بود؟ اسم طرف تاریخ نقل نشد، مخصوصا اگه کنیز می بود. تازه هیچ اونات. خوب میخوام فضا براتون با درست بشه. بعد ازدواج امیرالمومنین دو تا رو آورد خونه خودش بزرگ کرد، هم ام کلثوم و هم کیو، محمدو، محمد ابن ابی بکر که بعدن معاویه شهادت میرسوندش میکشش، و ام کلثوم که ربیبه بود. امام صادق فرمود ناموسی بود از ما، نفرمود عممون بود، ناموسی بود از ما، درست شد؟ این با خلیفه دوم ازدواج کرد که خلیفه دوم عاشق این شد. از زمانی که ابوبکر زنده بودم عاشق این بود، رفت بهش به جناب عایشه گفتش که من خواهر تو میخوام. از دو تا زن بودن دیگه، عایشه از ام رومانه، این از اسماء بود. بعد گفتش که گفته من دوست ندارم با تو ازدواج کنم، تو با زنها خشنی. این تو تاریخ نقل شد. بعد محضر شما عرض بشم که این مون زمانی که رفت ربیبه امیرالمومنین شد، این تو تاریخ نقل شده که ایشون اومد به امیرالمومنین گفتش که من اینو میخوام، از فهمید خودش باید بپرسی، او هم راضی نبود، کلی دعوا و داستان و گفت میرم شاهد میارم که دزدی کردی دستتون که نارخون کعبه قطع میکنم و ماجراهای تا آخر باشه. از اینکه امام صادق هم بعدن اشاره داره به این، میفهمد ناموسی بود از ما که غصب شد، پس این ام کلثومی که با جناب خلیفه من اینو رفتم شخم زدم و مناظره‌اشو کردم بحثاشو کردم دیگه ایشیم تو نفس بکشه. خب این ماجرا اینه، این ام کلثوم دختر حضرت زهرا نیست. من میگم تو منابع اهل سنت تاریخ داریم که قبل از، یعنی زمانی که هنوز خدمت شما عرض بکنم ابوبکر زنده بوده خواستگارش بوده، بچه سالم بود، سن و سالی هم نداشت وقتی با ایشون ازدواج کرد. خب حالا این تا اینجا ماجرا، این سنت های ازدواج، یعنی تو برو زن این شو اصلا به تو چه ربطی داره. حالا گوش کنید، عجیب ترین ازدواج این وسط چیه؟ یه ازدواج عجیب غریب، یک درون عشیره، تو خودت بنی هاشم بشی به بنی هاشم ازدواج. اصلا ندونی برای چی، اصلا کار کردی اینه که تو کارکرد امنیتی داری، برای چی داری میسوزونی یه مهرتو؟ بعد میگم منظورم کدوم ازدواجه که همه تعجب کردن. اینا هر روز از پیغمبر بچگا میکردن سوء استفاده میکردن، میگفتن آقا این دخترمونو پیغمبر. کار به یه جایی رسید اینا گفتن بچه را این بچه دار بچه ازش نمونه. ابو سفیان یه دخترشو به اسم یادم رفت، یادم بیاد براتون میگم، ام حبیبه، ام حبیبه به پیغمبر داده بود. اینم پیغمبر بچه دار نمیشد، دید فایده نداره، اومد به پیغمبر گفتش که اونو طلاق بده. گفت بیا اینکه دخترم هم بگیر. پیغمبر فهمید بابا اینا چغندر که نیستن، آدمن، دل میبندن فلان، دو تا خواهر که اصلا شرع اجازه نمیده ما هم بگیریم. گفتش که دقت کنید آیه قرآنش برات بخونم، حالا اینا رو میفهمید چرا این آیات. من تو راه میومدم تو ماشین این آیه رو بیرون کشیدم براتون. انقدر این کارا رو با پیغمبر کردن دیگه به اینجاش رسید، پیغمبر مهربون عمر رو منبر تو منابع اهل سنت است داد زد ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بابا اینقدر خواهراتون و دختراتون رو به من غالب نکنید، و حدی داره دیگه، شورشو در آوردید. بعد زنا که پیغمبر سودر رفته، زنی رو پیغمبر رفت خواستگاری کرد ازش، پیرزن بود دندوناش ریخته بود، پیرزن بود دندونا، وقتی گفتن گفت دروغ میگید، من از سر کارم گذاشتید، مسخره دارید میکنید. بعد ابو سفیان گفت من قبول ندارم ولا تعرض، نه حرفا چیه، حرف توه باید بگیری. بابا نمیخوام، نه باید، آیه قرآن نازل شد، آیه قرآن که نازل میشه دهن اینو بسته میشد. صراحت آیه لا یحل لک النساء من بعد، از این بعد دیگه حق نداری زن بگیری. پیامبر گفت آخی گرفتی چی شد، از این به بعد حق نداری زن بگیر. ابو سفیان اومد فکر کرد، یه شب فکر کرد، فرداش اومد گفت آقا من یه ایده دارم، باز جلو مره. چی شد؟ تو اون دخترمو طلاق بده، خدا گفته زن اضافه نکن دیگه، اوکی اونو طلاق بده اینو بگیر. پیامبر گفت بابا ولمون کن دیگه، شما که قبول نکرد. پیامبر گفت اونم قبول نکرد. ادامه آیه اومد ولا ان تبدل بهن من ازواج، حقم نداری تبدیل کنی، یکی بده یکی دیگه بگیری، دیگه چی نتونستم بگم. بعد شما نمیگین آیه برای چی نازل شده پیغمبر دیگه حق نداری زن بگیری، حلال نیست بر تو اصلا زن گرفتن دیگه، و حق نداری عوض، آه یعنی چی من یکی طلاق بدم یکی دیگه بگیرم، تعداد ثابت نگه دارم یکی بدم یکی. آخه چرا این آیه نازل شده؟ برای اینه، دو قرون قرآن نخوندی، دو قرون سواد تاریخی نداری، دو قرون تفسیر طرف نمیفهمه، میاد اظهار نظر میکنه در مورد تحت تا بالای دین. شما یه نفر تو امر پزشکی دخالت کنه باباشو در میارید، وزارت بهداشت میفته پوستشو میکنه. دخالت در امر پزشکی کردی، تخصص نداری، بیچارت میکنیم، میگه بابا تجربی بلده منو، غلط کرده، من باید بیام اینجا بهش اوکی بدم، بیجا کرده. بعد اینجا تو بحث جسم بله، تو بحث روح و معنویات و خدا و پیغمبر اینجاست که همه مجتهدن. تو اگه کلتو میبری پیش یه قصاب بدی موهاتو کوتاه کنه، بحث دینیت هم باید دقت هم بکنید. بنده تا الان یک کلمه بحث فقهی تو سخنرانیام نگفتم، چون فقیه نیستم، اما تاریخ و اصول عقاید تحقیقیه، تقلیدی نیست، من تحقیق کردم یا مراه میدم، دارم کنفرانس میدم نتیجه تحقیقاتم. اما بحث فقهی اینقدر من سوال میپرسم بچه ها، مثلا آقا این من دستم شکسته چجوری وضو بگیرم، یه دونه اس ام اس آماده دارم، این سوالتان شرعی است، از دفتر مرجعتان بپرسید، جوابش هم میدونم، اما باید جبیره بگیره. به معنی مسلمون میدونم چه وضوئی رو الان باید بگیره، اما اینجا رو دقت بفرمایید، اینجا نه، تو فقیه احکام میدونه بر اونتا، اما اون تقلیدیه، تو تقلید کنه یه نفری که خوب فقه میشناسه، اما تو اصول عقاید ما تقلید نداریم. خبی باید برسی. امامت یعنی چی؟ باید بری شخم بزنی تو تاریخ برسی. آقا همون سوالاتی که با تک تک شما از این شبهاتی هست برای خود من به عنوان یه دانشجو اون موقع بوده و هنوزم ادامه داره شبهه جدید میرم تو پیداش نکنم آروم نمیشه ذهنم. پیامبر اومد داد زد دیگه ببین کار به کجا رسید آقای ناظری و بعد اینم اجازه هم نداری. خوبه؟ بعد اومدن گفتن که ببین این پیرزن میرزنا رو طلاق بده، یک کیسای خوشگلی برات داریم. خیلی وقیح بودن. آیه نازل شد هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود. اصلا خدا دومینو داشت جواب اینا رو میداد، پینگ پونگی، یه دونه نمیزنه یه دونه جواب، یه دونه یه دونه جواب، یه دهنشون بسته شد. عجیب ترین ازدواج تو این خانه تو این عرب میدونی چیه؟ اینا تقریبا مردی نموند از بزرگان و از شیوخ عشایر که از حضرت زهرا خواستگاری نکن. میشه گفت تقریبا. و پیامبر اگه بگه نه یعنی چی؟ یعنی جنگ، یعنی جنگ دیگه، من قبولت نداریم. پیامبر میفهمه بابا من با عشیره شما ازدواج کردم، ببین پس من جنگ ندارم. به پیر، به خودم پیغمبر، مثلا قسم بخوریم به پیر به پیغمبر، اینو خدا فرموده ازدواج این یکی دست خودشه، به من ربطی نداره. من با شما ازدواج کردم، از میان شما دختر گرفتم، اشتباه نکنم تو سعید بخاریه، اما این یکی ازدواجش دست من نیست، با چی کار کنم؟ تا چی شد؟ خبر رسید که باید با پسر عموش ازدواج میکنه. اصلا این چیز عجیب بود بین عشو، یعنی چی پسر عموش که هم عشیرن که، تو باید به عشیره دیگه بدی اینو. نه اصلا توجه متفاوت بود، همه چیش متفاوت بود. حالا تو اون جامعه که دختر اندازه حیوان حساب نمیکنن، خدا اراده کرده پوز اینا رو بماره به خاک. آل پیغمبر میخواد از طریق کی بده؟ همین دختر. اراده رو میبینید؟ لش کرده خدا. میخواد حال اینا رو بگیره. و خدا میفرماد برای اینا میبینی شیعه و سنی در این احد و ناسی شک نداره که بالاترین مقام بعد از رسول الله در بین کل صحابه مسلمین مال کیه؟ اهل سنت سر حضرت زهرا اجماع دارن. اهل سنت ما شیعیان میگیم امام بعد، یعنی امیرالمومنین، بخش گفتم شیعه حسین، اهل سنت اجماع دارن از زهرا. بزعت منی یعنی پاره تن من، برای همین اصلا میگن سیدت النساء اهل الجنه. این تو صحیح بخاریه، صحیح بخاری صحیح تن کتاب اهل سنت. هیچ اصلا مولا درزش نمیره، هیچ کاریش نمیشه کرد. خب یعنی فاطمه سلام الله علیها اونجا مبنا شد، خطکش شد. عمدن اراده الهی برای این قرار گرفته که خطکش رو یه زن قرار بده. همه توی جامعه که بعد مسخره میکردن پیغمبر رو، پیغمبر پسرش مرده بود از قبرستون داشت برمیش، خدا وکیل کافر باشه شما این کارو نمیکنی، یه نفر بچهش مرده باشه داشت گریه میکرد، بچهش دوستش داشته، پیغمبر مهربون بود، آدم بود بابا، بنا بر خدا. یه جور میگن که یکی این صحابه اومد گفت برای چی گریه میکنی؟ نهاد گریه کنی؟ گفت یعنی چی آقا، آدم احساسات داره. داشت برمیگشت این عاص بن وائل داشت رد میشد کنار پیغمبر، گفت چطوری ابتر، تو که پسر نداری، تو بی دنباله‌ای، ببخشید زمان دنبوریده. سوره نازل شد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. گفت خودش دنبوریده میشه، 18 تا پسر داشت یکیشون نموندن. اما جالبه امراس موند، چرا؟ پسرش نبود. اینم یه دلیل قرآنی برای اینکه اون پسر همون آیه ابو سفیان بود. این ابته. بعد حالا پیامبر اومد چیکار کرد؟ زنگ زد آدم نبود. هر بار حضرت زهرا رو میدید خم میشد دستشو میبوسید، حضرت زهرا رو میدید بلند میشد مینشون سر جای خودش، فداها ابوها. همه میومدن به پیغمبر میگفتن به ابی انت و امی، بابام به فدای تو. ببین عرب به یه نفر میگفت به ابی انت، یعنی آخرش دیگه، بابام به فدا دیگه، یعنی هم به ابی انت کافی، به ابی انت و امی، ها به پیغمبر میگفتن. پیامبر جلو همه میگفت فداها ابوها، باباش به فداش باشه. اینا نقل شده تو تاریخ. برای چی فکر میکنم؟ اینه که ما سه تا هجوم احتمالاً داشتیم به خونه حضرت زهرا. هجوم اول میرن، به محض اینکه میشنم از زهرا پشت در برمیگردن، نمیتونن باشن، میریزه شاکله سپاس هم باشه، میگم با فاطمه خط قرمز ماست. یه بابایی بود به اسم ابو لبابه، یه گناه بدجوری کرد، بعد توبه کرد بنده خدا. توبه کرد اومد با خودش عهد بست، گفت خدایا تا پیغمبرت نیاد به من بگه وحی نازل شده که تو منو بخشیدی، من خودمو نمیبخشم. به دخترش قسم داد، گفت منو ببند به ستون مسجد، معروف الان به ستون توبه، میرن این حاجی ها میرن اونجا نماز نماز میخونن. بستش گفت فقط برای قضای حاجت باز میکنی، لب به آب و قضا نمیزنم تا بمیرم همینجا، فقط برای نماز دستو باشه باز میکنه دوباره میبستش. سه روز اونجوری بود. بعد سه روز وحی اومد که این بنده ماست، ما بخشیدیمش. منتها سه روز طول کشید ببینین الکیه یا خدا امتحان میکنه دیگه. پیامبر اومد فرمود که خدا تو رو بخشیده، فرموده پاکت کردم، بخشیدمت. چوری که گریه کردن و گفت، بعد حضرت زهرا به خودش آورد، یهو فهمید که فاطمه دستاشو باز کرد، گفتش یا رسول الله ما ارادت داریم به دختر شما، شأنش هم فهمیدیم متفاوته این با بقیه، اما شرمنده، من نذر کردم با دست شما باید باز بشه. پیامبر فرمود امر الهیه که با دست فاطمه باید باز بشه. این یعنی چی؟ دست فاطمه دست من. حالا کدوم دست عبای امیرالمومنین گرفته وقت دارم میکشن میبرن؟ کدوم دست قلاف شمشیر خورده؟ این از این واضح. چیکار باید میکرد پیامبر بفهمه که زن بعد داره از دنیا میریم، از این زندگی دنیا شما هیچی من نبردم، نه خوشم نیامد، جون زن عطر نماز. چه احترامی تو داری به این آدم میذاری؟ تو قرآن زنی که آدم حساب نمیکردن به ارث برده میشد. یارو عباره میخورد کلش زنه همش میبرد. ببین چی میگه، نگاه کنید، میگه چقدر جالبه. یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند برای شما توصیه های داره در مورد بچه هاتون. لذکره برای پسر مثل و اندازه مانند حظ سحمل انسیین. خیلی جالب اینا شیطنت ترجمه کنن، میگن دختر نصف مرد چی میبره؟ نه خیر، پسر دو برابر دختر ارث میبره. میگه فرق نداره که؟ نه فرقش بهت میگم. اول این مبنای مالیش چیه؟ مبنای مالیش صرفا اثرگذاری اقتصادی. یه مثال برای شما میزنم. اگر شما الان بعد اومدن احمقا اومدن چی میگن؟ میگن این نشون میده نگاه اسلام بزن نصف مرده، شعر بجرا میگه لو بس اینم جواب داری؟ گوش کنید، اسلام میگه که الان شما یه سری اعضای جفت تو بدنتون دارید، چشم اینا، دیه اینا نصف دیه کامله. تو چشم یه نفر رو کور کنی، اگر مثلا دیه کامل 200 میلیون و 100 میلیون بابت یه چشم بده، اگه جفت چشمش رو کور کنی چی؟ یه دیه کامل باید بدی. اگه من دوتا چشش و یه گوشش رو بزنم، یه گوشش رو کر کنم دوتا چشش رو کور کنم، چقدر میشه؟ یه دیه و نیم. حالا دکتر جون، پروفسور جون، میشه بگی یک نفر دو چشمش و یه گوشش یه برانو برانیم خودش هست؟ یه استدلاله؟ نه، میگه وقتی یارو رو کشتی کشتی دیگه، اما وقتی زدی چپ چلاغش کردی معلولش کردی نیاز مالی داره. یه مرد اگه حذف میشد یه خانواده میشکست، اما یه زن نه، سری مثل قروت یه دونه دیگه میگرفتن به نجا گذر میکن. جالبه این آیه که نازل شده پیامبر مورد اعتراض قرار گرفته، خدا این چه وضعشه، این چیه، ما پسر فقط دو برابر کار کرده مرد تو این جامعه 10 برابره 20 برابره، دو برابر ما قبول نداریم. اما نکتره تو آیه مبنا رو سهم دختر قرار داده، میگه دختر، فهمی؟ یعنی اصل دختره، پسر چون اثر اقتصادی داره دو برابر بیشتر ببره. اینو میگم چجوری برداشت میکنن. حالا حرف اسلام چی بود؟ حرف اسلام میگفتش که اینو میبینی این ماده نیست، فقط آدم هم هست، همین چیز بعدیه. میگفت فقط جنسی میبینیش. الان یه سوالی ازتون دارم، شما تو همین کشور خارجی آدم معروفا رو هم داری میبینید، درسته؟ یارو از زنه 3 تا بچه داره، 4 تا بچه داره. کریستیانو رونالدو هنوز با زنه ازدواج نکره. برای چی باید ازدواج کنه؟ مگه دیوونه است؟ برای چی باید ازدواج کنه؟ بهره وری جنسی شو داره. چرا باید ازدواج کنم که تعهد بدم؟ چرا الان خیلی از آقا پسرای جوان جدید تو این نسل جدید دیگه ازدواج نمیکنن؟ میگم برای چی باید ازدواج کنم متعهد بشم؟ 5 تا 6 تا دوست دختر دارم، کل خرجی که بخوام براشون بکنم ولنتاین یه خرسه بگیرم شکل خودش بهش بدم. کل خوشگلیاش سر قرار اومدناش مال منه، گوش کن، کج کلیگیاش مال ننه باباش، مریضیاش مال ننه باباشه. چرا باید خودم محدود کنم؟ اسلام میگه که توی نامرد، مردان میگه، میگه میدونی تو که میل جنسی داری به این، درست شد؟ او هم میل جنسی داره تو، اما تو نامردی، میای کارتو میکنی بعد ول میکنی میری، بیا تعهد بده که باش وای میستی. همینه عقد. یعنی چی؟ یعنی پیمان. بعد بیا علنی کن که اینو گرفتیش بعدن زیرش نزنی به ضرب دف، سر صدا درست کن، بوق بوق بکن که بفهمی اینو گرفتیش. بعد حالا تعهد باید بدی، باید بهش ظلم نکنی، پوستتو میکنم. آقا اصلا کار سخت میشه. جالبه در صدر اسلام هیچ مردی تمایل نداشت بره زن بگیره، یه زن دیگه بره بگیره، همینجوری بود. زن اولی میشست پای مرده میگفت تو رو خدا این همسایه همون نه بند خدا، شوهرش مرده، 5 تا یتیم داره فلان، بیا برم. نمیخوام، از قیافش بدم میاد. میگفت اه پس برای قیافه میخوای بری بگیری ها، بیا برو اینو بگیر که بتونی کمکش کنی. مثلا اینجوری بوده، عکس این ماجرا بوده که الان همین اتفاق افتاده در بیرون، افتاده همین 3 تا 4 تا طرف زد بازیشو داره میکنه، دوست دختراش هم داره، هیچ تعهدی هم نداره. بعد تا موقعی که این دختره بهره‌وری جنسی داره، خوشگلی داره، تا چند سال؟ تا همون موقع. بعد اون دیگه کارایی نداره، این ولش میکنه، یه دونه جوانتر، یه دونه خوشگلترش. اصلا شما دخترها باید بدوید، باید بدوید خودتونو با به میل قیافه که مد الان مرد حال میکنن در بیارید تا بخونتون. الان مد شده باید پروتز کنید، باید برید انجام بدید، باید لنز بذارید، برید لنز بذارید، برونزه کنید، برید برونزه کنید، با به میل کی بشی؟ با میل که اون که میخواد. تقاضا بر عرضه تاثیر گذاره، کاملا شده عرضه تقاضایی. اینی که 70% گروندگان به اسلام زنن، اینی که خانم کریستین جیمز یه استاد دانشگاه، یادم وقتی باش حرف میزنی لذت میبرید از فهم و شعور این زن. میبینی چی میگه؟ ببین عین اینه که طرف اومده داره به شما حرف میزنه، بنده خدا فقط تو محو اندامش. بله داری لاس میزنی دیگه، تو اصلا حواست پرته. خب دیگه آره راست میگی، میخندید و فلان اینجا داغ میشه گوشاتون و حال میکنید و فلان اینجا. میاد ما هم مریخ نیومدیم، اینجوری نیستش. نه آقا اینجوری نیست، چه خالی میبندی، دروغ نگو، مرد باش. خب خوشت میاد وقتی لاس میزنی با دختر. میدونی چی میگه؟ اینجا حرف دخترنه. میگه میشه جسارتا باشه لاس هم زدیم، اوکی، یه دقیقه حرف منم گوش می، با آدمم هستم، چرا فقط اندام منو میبینی؟ این توهین کننده است به من. آدم منو ببین، یه دقیقه سکم اصلا، من برم پشت دیوار وایستم، منو نبینی تو حرفمو گوش کنی. همونقدر که این اسلام میگه تو بپوشون خودتو که نتونن جنسی فقط بهت نگاه کنن، خودت ضرر میکنی. آقا جون یه مثال برای شما بزنم، چیکار کنیم تو این جامعه؟ بسم الله راهکار بدید شما پروفسورا، دانشمندان گرامی، علما، فضلا، راهکار بدید چه خاکی تو سرمون کنیم. جلسه ای آید دکتر بانکی تو بحث خانواده فعالن، ازشون نقله، حالا شاید یه خورده عدد این مرمر باشه، اما کلیتش این بود، اگر تمام پسرهای دهه 50 و دهه 60 ازدواج کنن، گوش کنید، تمام پسرهای دهه 50 و دهه 60 ازدواج بکنن، 1,000,000 دختر دهه 60 تجرد و قطعی خواهند داشت، چون پسرهای دهه 60 بودن که دهه 70 گرفتن. این 1,000,000 آدمن یا نه؟ چیکار کنن؟ فاحشه بشن؟ راهکار بدید اگه مردی، دیگه چیزی بگید. فاحشه بشن خوبه؟ میل جنسیشون رو سرکوب کنن تا آخر عمرشون؟ تو چرا سرکوب نمی کنی تا آخر عمره؟ چرا نسخه برای یکی دیگه میپیچی که برای خودت نمیپیچی؟ راهکار بدی به جای حرف مفت زدن. فساد جامعه رو داره میگیره. برگرد چیکار کنه؟ فاحشه بشه هر روز بغل یه نفر باشه؟ کارایی اون آدم دیگه چیه؟ جز فقط اون نمیخواد مادر باشه؟ بابا یکی از حسایی که خدا تو وجود این زن گذاشته اینه، حس مادر شدنه. بنده معتقدم یکی از مواردی که باعث انتخاب غلط، من مشاور ازدواجم هستم دیگه، انتخاب غلط تو ازدواج میشه این که این خانوم حس مادری رو با حس همسری قاطی میکنه. شما یه جای بچه کوچولو بغل یکی باشه، شما نگاه کن همه خانوما قش و ظرف میرن، آخه گوگولی مگودی فلان، به هر دو اینجوری نگاه میکنم مثلا نازوشه در درون این هست، باید باشه اصلا غریزه شه، خدا آفریده اون اصلا بچه کوچیک تا نگاه میکنه آروم آروم همچه هورمون اکسیتوسین تو خونش ترشح میشه، دوپامین ترشح میشه تو خونش، خوشاینده براش، روحی نیاز داره، جسمی غریزه اصلا بهش دستور میده. بعد حالا یک سوال، این تا آخر بعد اسم مادرشو بذاره کنار، بعد چی بشه؟ تا 40 سال 45 سال چقدر میصرفی جنسی؟ بعدش دیگه نمیصرفی بچه، یه قبرستون دره توی جایی بمیری بوگند درات، بعدا همسایه زنگ بزنه بعد یه هفته بیان دنبالت، نوا بیان دور تو، تازه شأن پیدا کنی، آدم باشی، ها مادر بشی، تازه دست تو ببوسن، پا تو ببوسن، ها راننده کامیون سیبیل کلوفتش هم بنویسه پشت کامیونش رفیق بی کلک مادر، بگه هیچکی مادر نمیشه، بهش زیر پای مادران است، اینا رو همه رو ازش بگیر، سرکوب کن، یا فاحشه باشه سرکوب کن. منطق داره اسلام، عقلانیت داره اسلام، حرف داره میزنه، میگه میتونید یه راهکار دیگه بدید. اسلام میگه تو میل جنسی تو من خدا آفریدم، خودم میدونم چی کار کردم، این لامصب میلیه که اصلا مثل برق اثر میکنه، مخ اکار میندازه، نمیخوام گناه کنی، میل جنسی رو من آفریدم تو زندگی کنی، آب آفریدم تشنگی گذاشتم، غذا آفریدم گرسنگی گذاشتم، بابا این وضعی که تو مملکت داری به پیر پیغمبر اسلامی نیست، به پیر پیغمبر عقلانی هم نیست. اسلامو گذاشتید کنار، یه بر اسلامو برداشتید گذاشتید این طرف، یه برش قر میشه، برش دبه میشه دیگه، میزنه بیرون. سن ازدواجو بردی بالا چیکار کنه؟ بابا این 15 سالش بوده به بلوغ رسیده. 30 سالش ازدواج چه غلطی کرده 15 سال با میل جنسیش؟ گناه کنه؟ خود ارضایی کنه؟ زنا کنه با ناموس مردم، دختر مردم رو بدبخت کنه، روحیه او رو بریزه به هم، او بعدا نمیخواد زن یکی دیگه باشه، همون بلا سر خواهر همین آدم نمیاد؟ توی جامعه که اینجوری شد ملت فکر میکنن آقا روابط اجتماعی سیاله، اثر میذاری اینجا، یه گندی بزنی فردا خودتو میگیره، گریبانگیر خودتو، خانواده طرف مثل استخره، بعضی میرن تو استخر، میرن تو یه مصری کارایی میکنن، بعد با خیال راحت میان بیرون، میرن تو پیامزی شنا میکنن، غافلن از دو مسئله، یک آب جریان داره سیال، 5 دقیقه بعد اون اوره که زدی تو آب تو حلقته این طرف، ثانیاً داشتی میرفتی سمت پیامزی، دیدی یه نفر از اون طرف پیامزی داشت میرفت یه متری، بزن بزن دو سلیل اوره بزن حال کنی، برای پوستت هم خوبه، یه گندی بزنیم توی گوشه جامعه، یه گند. همین اسلام میگه آقا نمیتونی ازدواج کنی، میگه امکان، میگه ازدواج موقت کن، آی سیغه رو برای مرد گذاشتن و غلط میکنی، حرف مفت میزنی، سیغه دقیقا برای زناست، چرا چیز عکس میگید شما؟ اولا یه سوال من شما دارم، کسی رو میشه به زور عقدش کرد؟ نه، میگه آی خانم یه بار ازدواج کردی؟ شوهرت مرد، طلاق گرفتی، معتاد بود، بالا بود، پایین، خب تا ازدواج دومت معلوم نیست کیه، درست شد؟ میل جنسی داری، دوست داری، دوست داری، از این حقی که بهت دادم استفاده کن، دوست نداری استفاده نکن. آقا اینجا آب معدنی گذاشتن برای من، این حق من بوده، به شما این حق قائل نشدن، آره دیگه برای من آب معدنی آوردن، این که دوست ندارم استفاده کنم، دوست دارم استفاده کنم، به خودم ربط داره، من دوست ندارم از این آب معدنی رو استفاده کنم، یا استکان آب ریختن دارم همین استفاده میکنم. اصل ازدواج، اصل اسلام ازدواج دار، اصلا ما مهمتر از ازدواج نداریم تو مسائل اجتماعی، تو اسلام تمام قوانین در حال تحصیل باید ازدواج باید باشه، الان مجرد بودن به صرفه تره، باید دولت ها جوری تصمیم بگیرن که مجرد بودن سخت باشه، زندگی مجردی، زندگی تعهلی، یعنی اگه من یه کاری باشم که نیستم و اینا نخواهن گذاشت، اینجا یه بوش میاد که ماها کاری بشیم، تمام ظرفیت هایی که تو کشور باید یه ربطی به ازدواج پیدا کنه، وامه باید به آدم متأهل بیشتر میدن، خونه به آدم متأهل، زمین برای آدم متأهل، وام خرید کالا با آدم متأهل، سهمیه دانشگاه متأهل، خوابگاه دانشجو برای متأهل، یعنی یه کاری باید بکنی که ازدواج به صرفه باشد. اصل ازدواج دام میگه نمیتونی، ها به گناه داری میفتی، جامعه رو میخوای به گن بکشی، ها این کارو نکن، فعلا ازدواج موقت داشته باش تا موقعی که دوباره بتونی ازدواج دائم کنی، و جوری ازدواج موقت و قواعدش رو چیده که خود همون ازدواج موقت در موارد بسیاری به ازدواج دائم چی میشه؟ تبدیل میشه. ما پژوهش انجام دادیم، همین دیروز من دفتر جلسه شو داشتم، پژوهش مفصل انجام دادیم، نظرسنجی کردیم، رفتیم تو پارک‌های تهران، دختر پسرا که کنار هم لمیده بودن و دوست دختر دوست پسر بودن، شروع کردیم سوال پرسیدن اینو برای چی میخوای؟ بالای 90-95% دخترا میگفتن برای ازدواج، تو پسرا دقیقاً عکس، اون فقط اونو برای رخت خواب میخواد، اما قدرت مخزنی داره. اینا لامصبای آپشنی روشونه، مثلا جنس نرو دیدی که تو طاووس مثلا بالاشو باز میکنه، کلاغه میره یه چیز پلاستیکی نارنجی برمی‌داره میره اینجا به ماده نشون میده، توی جنس نر مرد میدین چیه زبونش کار میفته، شروع میکنن مخ زدن. شنو گفت اگه یه روز یه پسری یه جدا شعر میخوند در این که در مورد این شعر نوعی داشت سپیدی میخوند که هیچ پرنده ای نباید در قفس باشد، یعنی لباساتو در بیار، گفت کاری نداشته باش با اون شعره، اون نتیجه که میخواد بر... اون فقط اصلا تارگت اصلی برقرار رابطه جنسی، تموم، به هیچی دیگه فکر نمیکن. جالب، ما مصاحبه‌ای داریم، فیلماش هم داریم، بعضیاش هم تو مستند خیال پرست پخش کردیم، دختر و پسر پای مصاحبه دعواشون شد، گفت شما مرتی برای ازدواجم، گفت نه من برای ازدواج نمیخوام، گفت نامرد، گفت نامرد چطور انتظار داری مثلا تو نمیشه، من 20 سالم شده ننم منو نمیشناسه، من چجوری تو رو که خیابون دیدم بشناسمت؟ خیلی منطقی حرف زد پسره، گفت چی من تو رو برای قشنگ بار، گفت من تو رو برای رخت خواب میخوام، خیلی نامردی فلان جا. بعد روحیش هم لطیف میشکنه، بعد این زن که میدونه که دو بار سه بار چهار بار این اتفاق بیفته دیگه تبدیل به موجود وحشتناک، چون زن ویژگیش اینه که آرامش بخش برای مرد، لتسکن و الی ها 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 به زن برمیگرده، تنیس میگه من و توی مرد دوچار شقاوت میشیم، ما اصلا بنزینیم، بنزینو با نفت که خاموش نمیکنه، آتیشو که آب باید بریزی، میگه زن تسکین دهنده است، اگه اون کار کرده شاید دست بده بحشه. ببین فرعون یه حرومزاده بود دومی نداشت، بچه های کوچیکو میگه سر میبرید، بچه کوچیک اصلا دلش نمیاد و میره سر می، یه بچه رو سر نبرید، همون پدرشو در آورد، کی بود؟ حضرت کجا بزرگ شد؟ حضرت موسی. چه جوری آخ فرعون و آسیه نشسته بودن لب رودخونه، یه تیکه از رود نیل میومد تو قصرشون، یادن یه قوطی جعبه یه بچه توش اومد اون تو، فرعون میگن وقت تلف نکرد خودش خنجر رو درآورد پرید تو، گوی این همون بچه است چون خیلی ویژه اومد اینجا برداشت. ببین تمام فرعون با این همه اولدرون بولدرون با این علم میکنم بل میکنم، دکمش دسته یه زن بود، یه شروع کرد ای فرعون به خدا گناه داره نازه تو رو خدا اینجوری نکن تلا. ببین خدا باید این کارو کنه دیگه، یه سری ابزار به ما داده، گوش کنید براتون، یه سری ابزار به ما مردا داده، یه سری ابزار به اینها داده، به این بزرگواران، خب که الانم الحمدلله دیگه تو دانشگاه قشر قلیل و بدبخت رو به زوال ماهاییم دیگه، در حال انقراض قارون و بقا هم داره میگه که اینا دارن میگیرن دانشگاه رو، 70-80% دانشگاه که ما میریم دست آقا خانوماست، خب تحصیلات تکمیلی و فلان و اینجا چیزا. ببین اینا یه سری، مثلا یکی از ابزارهایی که زن بهش مسلحه بادی لنگویج شناسی بسیار قویه، دروغ نمیتونی بهشون خیلی راحت بگی، میفهمن. ببین ناخودآگاه، این تمام آنالیز ناخودآگاه انجام میشه، یه نرم افزار دارن ناخودآگاه سر زر فقط داره سرچ میکنه، تو خونه نشستی نگاه کن، تو خونه نشستی داری یه خالی میبندی، این میفهمه داری دقیقاً وقت خالی بستن تو تمام حرفا کنش ها خطوط چهره بادی لنگویج همه ثبت میشه، دفعه بعد به خود این بخوای دروغ بگی میفهمه، حس میکنه دیگه، میگه نه اصلا راحت نیست، یه حس بدی داره، چرا این حس بدش بشه؟ چون این میخواد بچه بزرگ کنه، از مدل گریه و شکل بچه میفهمی دلش درد میکنه، نمیدونم چی فلانه بهمان بعد عوض شه شیر میخواد، اینو این ابزار رو باید داشته باشه، اگر این ابزار گیر انداختن مردو نداشت، خب مردها فقط جفتگیری میکردن میذاشتن میرفتن، مثل شیر نر تو طبیعت چجوریه، میاد جفتگیریشو میکنه میره خود حاجی حاجی مکه، سال بعد میاد دوباره جفتگیری میکنه میره، سال بعد دوباره میاد جفتگیری میکنه، این بچه‌ها رو که بزرگ میکنه شیر ماده، چون مهر مادری داره دیگه، اون بزرگش میکنه. مواردی از شیر نر بر میگرده، به جای سر سال 6 ماه بار مثلا میاد، میاد یه سری بزنه، یه قلقلی میخواد بازی کنه و میاد اونجا میبینه این زنه حواسش به بچه هاست، توله های خودش رو خفه میکنه. یه تحقیقی بفرمایید، چهار تا مستند ببینید، خفه میکنه، شاکی میشه. ما آقا جسارتا شیر نر و مادال ببینیم تو آدمیزاد نداریم؟ آقایونی که بعد از اینکه بچه‌شون به دنیا میاد دوچار یه نوع خاصی از افسردگی و پرخاشگری میشن، میگن زن دیگه من توجه نمیکنه، منتها دیگه عقل دارن، شعور دارن، بچه نمیکشن. یه ابزاری دارن اینا به اسم قُر زدن، یعنی قفلی میزنن روی چیزی، خب بی روانیت میکنن دیگه. خب بعد مرد در مقابل این به شدت ضعیفه، اصلا تحمل مرد نمیتونه انقدر حرف بشنوه، بشنوه دیوونه میشه. خب به خدا بعد شروع کنم میگم این چی شد، این چی شد، این چی شد، این چی... باشه میگیرم، باشه میگیرم، باشه میگیرم، باشه میگیرم، دیگه پاشو میکشه زمین، اعصابش دیگه خرد میشه. چند وقت پیش بود، چند سال پیش روزنامه حوادث نمیشه، مرده تو خیابون زنش و مادر زنش رو تبر کشت. شما اون سکانس رو نباید ببینی، از سه روز قبلش باید ببینی. ما یه شب عید بود، خواب بودیم، ساعت 3:30 بود، بچه‌م خواب، بد خواب، عطسه همسایه عطسه میکردیم، بیدار میشه یک ساعت بعد بغلش میگرفتیم برمارش، آقا چشتون روز بعد نمید. یه هایی صدای داد و بیداد، ما از خواب پریدیم، داد و بیدادی که خیلی حس بدی داره شما از خواب با داد و بیداد بینید، فیلم کمی که مرده دارن، اصلا نمیدونی کجایی تا آقا این همسایه ما که اصلا از این آدم ما جز شرافت، جز مهربونی، جز احترام، جنتلمنی میومد میرفت، بوی عطرش کل آسانسور و راپله و کوچه و پس کوچه رو میگرفت، ندیده بودیم، فوش خارمادری میداد، فوشایی که من با عمرم نشنیده بودم. ما اول نگران بچه هم، بچه از شکل فوشا زدیم زیر خنده. ببین از مادر و خواهر و اینا شروع کرد، اون آخرش یه فوش داد، من ترکیدم از خنده. فوشه چی بود؟ گفت اون عروس خالت و مخصوص. من میدونم از این چی فهمیدم، فهمیدم عید بود دیگه، فهمیدم هرچی از زیر سر عروس خاله است، احتمالا اینا یا رفتن خونه اونا یا اونا اومدن. دیدی عروس خالم چی گفت؟ دیدی عروس خالم براش گرفته شوهره؟ دیدی این مرده؟ شک نکنید 11:30 اونا رفتن، تا 2:30 این داشته یه ریز زر میزده، خب یه ریز داشته مزده دیگه، دیوونه کرد اون مرده رو. خب فحشایی میداد، اصلا ما مونده بودیم نگران بشیم از این فوشا، بخندیم از این فوشا. ببین این اینها، این خانم ها یه بزرگوار مظهر جمال خدا، صفات جمال خدا در زنها بیشتر تجلی، صفات جلال خدا در ما بیشتر. زمانی که این دوتا به هم برسن شما آدم میشی، جمال خدا رو درک میکنی. زنا از بردایی که خیلی خانومی باشن خوششون نمیادا، اینقدر فکر نکنه ابرو برداری جذاب میشید براشون. ما اینا نظرسنجی کردیم، ما جز اینه، زنها از مردی خوششون میاد که مردونگی داشته باشه، هیبت داشته باشه. زن مردو به عنوان تکیه گاه نگاه میکنه، مردا هم از زنای بادی بیلدینگ کار ارزششونه 1:20 نمیدونم مثلا چی. زن باید زنانگی داشته باشه، تننازی داشته باشه، نازی داشته باشه. اینا وقتی با هم قاطی بشه، تو ادا مردا رو در بیارین دیگه قاطی میکنه، تا ادا زنا رو در بیاری این قاطی میکنه، چون به اون نیاز نداره عزیز من. حس مادری و حس همسری رو با هم قاطی میکنن بعضی موقع دخترها، خوب دقت کنید، به بچه قرتیا بله میگن، چون به دید بچهشون نگاه میکنن. من مشاور خانوادم دارم اینو بهتون میگم، موارد متعدد طلاق اومدن پیش من، عاشق هم بودن، 6 ماه نکشیده، 1 سال نکشیده. عمده کسایی که الان دارن طلاق میگیرن میپرسی ازشون زیر 2-3 سالن، 70-80% زیر 2-3 سال دارن میان. من کسی هم که هم مطالعه دارم بابت این، هم یک مجموعه فرهنگی دارم بابت خانواده. یکی از مجموعه زیر نظر مؤسسه مساف ما، مجموعه مؤسسه قندابه، فقط روزه خانواده داره کار میکنه. بالای 2000 تا کلیپ ما فقط تو اون سایت گذاشتیم، قبل از ازدواج، این ازدواج، بعد از ازدواج. این حسا رو هم قاطی میکنه. بعد که ازدواج میکنن جالبه، پیش میره اینه این شوهرش نیم، این بچه هست، نمیتونه. شما ببین نگاه کن، شما تو خونه مجرداتون هم میام، خواهرتون مادرتون نتونه در یه چیزی رو باز بکنه، میاره میده به شما. دقت کردی وقتی شما در اونو باز میکنی چقدر خر کیفی حال میکنی؟ جالب، مامانت، خانومت، خواهرت اونم حال میکنه. کیف میکنه از اینکه مردی که بهش پناه برده قدرتمنده، مظهر قدرته. زنه نمیاد بگه خاک تو سر من بدبخت، نمیتونم بی ارزن روزی انبردست کارایی ندارم بیانو باز. اینا به هم سورس میده، میگه اصلا این نیاز داره برای این. اون حال میکنه از اینکه مردش مظهر قدرت باشه، مردم حال میکنه از اینکه زنش بهش رجوع میکنه. برای همین خانم ها میخواید فاتحه زندگیتون رو بخونید، غرور مردتون رو بشکنید، تموم. تا آخر این ترمیم نخواهد شد. من به عنوان یه مشاور که کیس عینی داشتم، کیس استادی آدم میشناختم، اینجوری بشه مردی رو که غرورش شکستی، بنده اینطور بهت بگم بعید میدونم ترمیم پذیر باشه. تمام دار و نداری مرد غرورش. حالیتون باشه وقت چه حرفایی میزنید به مردتون، وقتی اون مردو تحقیر کردی، بیش کردی، با مردای دیگه مقایسهش کردی، خوردش کردی. مرد از اطعام خوشش میاد، نه طعام فقط، دقت کنید. مرد دوست داره سفره بندازه، زن و بچهش بشینن غذا بخورن، کیف میکنه اون صحنه رو، میره کیف میکنه بچهش با ولع غذا میخوره، لذت میبره. این خدا تو وجود مردشه، چون میخواد غذا بیاره. زن لذت میبره از غذایی که پخته، مرد بچهش با لذت میخورن. مرد باید شعور داشته باشه، تشکر کنه اگه غذا میان اینجا مثل هاپو پاچه میگیرن، چه درست کردی، پرت میکنه اون طرف فلان، بابا زحمت کشیده. به خدا بچه نگه داشتن خیلی سخته، خدا شاده خیلی سخت. یه روز این آقا ما مردم این چیزی که ما یه ساعت دو ساعت بچه رو خوشگلیاشو با نمک بازیاشو میبینیم، بعدش هم حلوسه نگیم، نصفش هم میام خونه و یه خورده با بچه بازی میکنیم، گوری مگوری، خب حالا وقت عوض کردن باش میشه مامانت، برو بوگندش دارم، بیا این بابا این بچه بوگندش دارم، بیا بچم، درست شد اینه ها. اما تو فقط 24 با این بچه باش، دیوونت میکنه. الانم که تعداد بچه ها اومده پایین تو خانواده، اینا دیگه با هم بازی نمیکنن، چون با هم بازی نمیکنن با ننه بابا باید بازی کنن، بیچارهت میکنن که دائم با اصلا اسباب بازی بچه اونایی نیست که براش میخری، اونایی که تو ازش استفاده میکنی. گوشی دستت ببینن عاشق گوشی میشن، لپتاپ ببینن عاشق لپتاپ میشن، نمیدونم هر چی دیگه، اون که پیچ گوشتی، این چیه، اون بر میداره برای خودش، من اونا میخوام. اون سرگیان قدیما بچه زیاد اینو با هم بازی میکردن، اصلا توی خانواده مثلا میدی توی منطقه نزدیک هم زندگی میکردن، خواهر ایمان که دایی اون میرفتن توی حیات مادر بزرگی ولشون میکردن اونجا، 20 بچه مثل جوجه مرغا همینجور با هم میرفتن بازی میکردن. این بود دیگه، الان سخت شده. بعد انتظار داره آقا میگه مگه چیکار داری میکنی، بچه داری بزرگ میکنی، عرض ماشین که نیست، این بچه کلی احساسات داره. برای همینه شما وقتی یه اتفاقی تو دانشگاه میفته یا تو خونه میفته یا تو ببخشید بیرون میفته، مدرسه اگه یادتون باشه که بیشتر پدر مادر رو میدید، شاید بخواد بعضیتون دانشجو غریب باشی تو این شهر، میرفتی خونه مادر میفهمید، سر زد میگه چی شده امروز، درسته یا نه، سر زد میفهم. بابا کلن باید 6 ماه نبیندت، کراکر بزنی دندونات بریزه، زخم کراک مثلا اینجا صورتتو بگیره، بعد بیای بگی که چی تغییر کردی بابا جون، چی شده مثلا. زن سر زد میفهمه اینو، یعنی میبینی چی شد. مرد مأمور فراهم کردن امکانات و استحکامات بود، زن مسئول جزئیات. کدوم برای تربیت لازمه؟ هر جفت، هر جفت. شما الان با خانومت، با مادرت، اونا که مجرد میری یه خونه ای، برمیگردی از ما مردو سوال میپرسن که چی دیدی، ما میگیم اونشون دو طبقه بود. همینه ها، لامصب و مارک کریستال رو توی اتاقو در میارن، ما چه جوری دیدی تو. ما یه فامیلی داشتیم بنده خدا آشنامون بود، یعنی فامیلم نبود، این مریض شده بود، سکته کرد، ما رفتیم بهش سر بزنیم. وقتی رفتیم اونجا برگشتیم، من با مادرم بودم، بعد داییم و زنداییم، چون آشنایم داییم اینا بود، با هم رفتیم اونا. من و داییم جلو نشسته بودیم، داییم که پشت رول بود، من جا مادر ما و زنداداشش در واقع عقب نشسته بودن. زنام که اگه جا برمیگردن شروع می‌کنن با هم گزارش دادن و تطبیق گزارش داد، ببینن دقیقه یا نه، ببین مثلا این اینجوری بود، این اینجوری بود، این فلان. بعد ما هم با داییم داشتیم نمیدونم ماشین حرف می‌زدیم، خب ماشین گرفتی خوبه یا نه، چه ما سیلند میلند رو اینجوری چیزا می‌فهمیم دیگه، استحکامات می‌فهم. برای همین مردم ماشینشون براشون مهمه، نباید ناراحت بشید از این بابا این شکلیه چیکارش کنه، اینجوری آفریده شده. بعد حالا اینجوری داشتیم برمی‌گشتیم یوهویی، آره مادر من بوزنده میگه، گفت من پدر و پسر به این شباهت به هم نیده بودم. این من شنیدم، گفتم نه اصلا با هم شبیه نبودن، همون اونه که ما رفته بودیم اینا، گفتم اصلا شبیه نبودن. گفتم اون نمیگه، گفتم کیو؟ گفت ماشینی که رد شد. آقا خدا شاهده ما ماشینه رو ندیده بودیم. به سرعت ما توی پژو SD سوار بودیم، اونا شاسی بلند بودن. من نمیدونم چی جوری اون دوتا رو دیدم، از کجا فهمیدین پدر و پسر، حالا شاید داداش بزرگتر اون یکی مثلا گوجیده، چه جوری تو کسری هستن؟ میگن یکی از دلایلی که زنها راننده خوبی نمیشن، یکی از دلایلش بیش از حد توجه به جزئیاته. تو فقط باید یه مکعب فلزی ببینی که بهش نخوری، لازم نیست ببینی پیرن یارو چه شکلیه، لازم نیست ببینی زیر آینش چی آویزونه، دور فرمونش چی چسبونده، میری تو مخ اونا قاطی میکنی میزنی به این ور اون ور. اونایی که میگن زن و مرد مثل همن، شعور ندارن انقدر، یعنی حتی ظاهرا اینا زندگی هم نکردن تو این جامعه، از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. اینا ونوسی، اونا مریخی، ما رو دو تا سیاره دیگه. منتها کاری که ازدواج میکنه، تویی که مظهر صفات جلال خدا، جبار بودن، منتقم بودن، ها، اون مظهر صفات جمال خدا، مهربون بودن، مادر بودن، خالق بودن، خلق میکنه بچه رو در درون خودش پرورش میده. اینا وقتی به هم میرسن، تو مرد مستحکمی میشوی که به جزئیات هم میپردازد، و زنها آدمهای جزئی میشون که راهبردها و استراتژیها و مسائل کلان رو هم دیگه لحاظ میکنن. یعنی ما به تکامل میرسیم. جزئی نه، تو جزئی میشه یه خانوم باز، یه دخترباز خانوم بازی که روانشناسی دخترها، اونم عمدتاً تو برخورد منجر به مسائل جنسی رو خوب بلدن. همینا که خیلی دختربازی که تو زندگی اصلی میرن دوچار مشکل میشن، چون این فقط در حد یه دوست دختر دیده، یه تایم کوتاهی با هم دیگه باشن، چجوری مخشو بزنه، اون همش میگن باید خالی ببندن برام، یاره بابام فلانجا، داداشم به امانجا، حالا همش هم خالی بندی و دروغا، به تاتوشو در بیاره، همش مال قبرسون درن. خب اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همه دروغ و فلان. باید زندگی میخواد شکل بگیره. بابا با منطق بیاد انتخاب بکنید. پس حرف اسلام چی بود؟ همینا که بهتون گفتم. قرآن اینا رو داره میگه. قرآن زن و مرد کنار هم میبینه. قرآن مثل تورات نیستش بگه شیطان زورش به آدم نرسید رفت سراغ حوا. میرفت سراغ حوا، حوا رو انداخت جلو. اینا نی قاسم هما هر دو تاشونه. اذل هما هر دو تاشونه. هما مثناست. اینا خیلی سخت بود برای جامعه اون موقع. زن و برداشت فعل مثنا نمیگفت، اصلا اسمشو نمیارد، برای چی فعل مثنا استفاده کردی؟ انقدر مهم بوده که مثنا. میدونی که در مذکر مؤنث هم نهفته است. من الان اینجا باشم، اگه همه شما خانوم باشید، تو عربی میگم السلام علیکم، نه یه نفر مردم اینجا باشه میگه السلام علیکم، بعدا یه نفر بپرسه بگه شما گفتی کم، یعنی زن اونجا نبودن، میگه نه ممکنه بوده باشه. درست شد؟ ببین این یعنی ضمیرشون این شکلی بود، زبانشون مستتر بود زن در مذکر. ما حالا داریم چیکار میکنیم؟ ما نه مسلمونیم نه غربیم، یه چیه هچل هفت این وسط گن زدیم به کل جامعهمون داره میره. به خدا این جامعه خطرناکی داره میشه. دهه 60 ها قروفر داشتن، این خواستگار اون خواستگار موندن ترشیدن، دهه 70 ها زرنگن، اونا تجربه شد براش. حتما باید یه بلای سر یه نسل بیاد، یه دهه بیاد که بیچاره بشن، که بقیه بفهمن پدر مادرها چه غلطی داشتن میکردن. این نمیفهمی، تو که میفهمیدی، برای چی میگه اذن پدر داشته باشه؟ میگه رشید یعنی رشد یافته جنسی، جسمی و عقلی. حب باشه یومی و یوس، دوست داشتنی شدم کر و کور میکنه. به قول ویتکنشتان، به قول هابرماس، میگن آقا تمایلات منطق ساز میشه. تو از پسر خوشت میاد، خانم گوش کن، از پسر خوشت میاد، پسر اخلاقش مثل سگه، ببخشید، اما چون دوستش داری چی میبینی؟ ابهت، بددله، غیرت، همه چون چپ چلاغ میبینی. یه بار که ازدواج بکنی دقت کن، حالا مارگزیده ای، حالا دیگه میگه اذن پدر نمیخواد، تو خود یوستا شدی. اون هورمونایی که وقتی عاشق میشه تو بدن آدم ترشح میشه، چیزی از آدم نمیذاره باقی بمونه. ما چیزی در دامن عشق نداریم. کل قرآن شخم بزنید یه دونه عشق نمیتونید پیدا کنید. عشقه اصلا نداریم، تو حب داریم. اینا زیستی غریزیه. اکسیتوسین ترشح شده، اندورفین ترشح شده، دوپامین ترشح شده، آدرنالین ترشح شده. آه قلبت سینه‌ت تو دلمه، دلت چی قلبت داره میتپه؟ عشق اول هم هیچ عشق اول، برای اینکه دفعه اول هورمونا خیلی بیشتر ترشح شده. چه شلوغش میکنی؟ همین لیلی و مجنون به هم میرسیدن، فرداش دادگاه خانواده بودن. چرا عشقای معروف از همه فرهنگا، از اصلی کرم ترکی خودمون بگیرید تا همه جا در نرسیدنه؟ چون من برسن که میشم مثل آدمای عادی. چون هر بار که شما به اون آدم فکر میکنی دوباره اون هورمونا ترشح میشه، تو معتاد به اون هورمونای. به مجنون گفت چه غلطی داری میکنی، داش یه چیزی مینیوشم چه خط میزد دیوونه. گفت چیکار میکنم؟ گفت عشق بازی میکنم با نام او. برای همین طرف عاشقه، دوست داره برای اطرافیانش از عشقش بگه. این یه دستور زیستی مغزه، میگه بگو که حال کنی، مواد مخدر بزن زود باش، نه ترسید اگه یکی اینجا گذاشت ولتون کرد یا ولش کرد 6 ماه بعد ترک میکنید میره. فقط آتشخالا که ازش دارید زودتر بریزید بره، هر چی زودتر کات کنید، اصلا کلا بهش فکر نکنید، گوره پدرش. اوکی، فکر نکنید 6 ماه بعد عادی میشه. الان معتادی به اون هورمونا. آدمای مختلف متفاوته، 6 ماه یه سال دو سال هم طول میکشه بس دیگه. شو اینا هی فکر میکنن به طرف، هی یک یادگاری جاسوسی ازش داره، نمیدونم فلان، هی عکسش تو گوشیش داره، هی تلگرامش داره، هی یواشکی با یه اکانت دیگه مثلا میره، مثلا یا هم میره پروفایلش رو نگاه میکنه، بعد اونم چون میدونه این داره چک میکنه عمدن یه جوری دیگه عکس میذاره که بچزونه. حالا بعد میره چی؟ یه مش آدم سن. خدا این حسار، این غریزه رو گذاشت، این غریزه رو به رسمت میشناسه که شما به من برسید. وقتی اینا رو لوس کردی، این سلاح فاتحش رو خوندی، یه مش آدم جنایتکار، تبهکار، شیاد جنسی میشه که فقط این هدفش اینه که به رابطه جنسی برسه، ولو مخ بزنه خرش کنه بره. برای این عزیز من، امروز سوار فلان ماشین بودن مهمه، جلو فلان دانشگاه و مدرسه رفتن مهمه نیستش؟ دختر دبیرستانی ها چه خبره؟ این بنزای نیرو انتظامی بود که مزایده میذاشتن بعدش میفروختن، قبل گرونیا دونه 5 میلیون بود، چون اینا خیلی هزینه هاش بالاست. یه کامپیوتر شما موقع پرسیدم، چون یه کیس اتفاق افتاد همینجوری ما داشتیم، یه دبیرستان یه ناظم با ما تماس گرفت، یه مدیری رفتیم اونجا، خیلی جالب بود که من پرسیدم قیمتش آمارش در بودن، حتی من زنگ زدم ناجا چون سخنرانی کرده بودم، بنده خدا وصل کرد منو به مسئول موتوری پلیس راهور، موتوری یعنی ماشینا و اینجور چیزا، دقیق به من گفت که مثلا این ماشین گرونیاش اینه، دلیلش اینه. 50 تومن ارزون بود. یه پسر توی محله متوسط به پایین تهران با یه دونه از این بنزا، یه دختر سالم تو مدرسه نذاشته بمون، یه دختر سالم نذاشته بمون. ما مورد رجوع مردمیم، تماس میگیرن، پیامک میدن، نامه مینویسن، ایمیل میزنن، تلفن میزنن، پیغام میزنن. بابا یه فکر بکنید به حال جامعه. تو آمریکاش والا دخترشو داره یه جوری بار میاره، میگه ببین کل داشتت اینه که میخواد به تو برسه، بهت برسه تمومه ها، مفت اینو نفروش، خود داری. اصلا دین خدا پیغمبرم گشته کنار، وقتی تو سهل الوصول شدی چرا باید هزینه بده برای تو؟ شما الان با خودت میگی وای این عاشقم فلانه. آقا این اجازه میدید بعضی از مکالمات خصوصی شما رو علنی کنم در مورد دوست دختراتون که چیا میگید به هم؟ خبر مخیلتونم نمیگنجه که تو میگی وای امروز امیر اومد دنبالم، نمیدونم فلان، کشتی خودتو. مکالمات این آقای، نه ما دانشجو بودیم خودمون، رفیق داشتیم پسر، از رفیقاشون میگفتن دختر. خب میشنیدیم چی ها میگفتن؟ اصلا بعضی موقع اینا نمیگفتن دختر خوبیه، به خدا قسم یه لفظ دیگه استفاده میکن، یعنی فقط جنسی. این همه خنده ها رو میشنویم؟ این آفتاب آمد دلیل آفتاب. میگه بابا تو، توی زن ضعیفتری به لحاظ جسمی در دنیایی که قدرت حرف اول میزنه. کدوم قانون کشیدش؟ قانونش هم وتو، بمب اتم داشته باشی برای توه، نذار بتونه ازت بهره رو ببره و بذاره دره. همین میخوای این کارو بکنی، بکن به ماش. آقا زنا لخت و رو به چرخن، مردا بیشتر حالشو نمیبرن؟ یه می فکر کنید مردود حال کنه، خوششون بیاد، بگن عروس بیان جلو به چرخ اونجایی که دوست داریم. برای همین تو بحث حجاب و اینجور چیزا دقت بکنید، تو این پیجای اینستاگرامی برید نگاه کنید از زنا بیشتر کیا میان پست میذارن مردا. چی کار دارید؟ بذارید راحت باشن. الله مثلا میخواد اشغالشو کنه، میخواد اصلا چشرونیشو کنه، میخواد حالشو بره، میگه برای چی دارید ما رو محدود میکنید؟ آقا یه حکومت بخواد به هر دلیل حکومت بکنه، به هر طریقی، مگه نمیگم آ اینا میخواد هر طریقی باشه بمونن، درسته؟ چرا من خوش در بنوز با جوونا بگه لخت دور با هم بتو بچرخید چیکار دارم به من با سیاست کار نداشته باشه؟ مگر نه تو اروپاش مردم با سیاست کاری دارن؟ 30% 40% مشارکت تو انتخاباتشونه. فکر ایران 80% اصلا کمتر داریم تو جای دنیا اینجوری مشارکت. یه به درک بز با هم باشن، به ما چرا غلطی میخواد بکنید بکنید. الان یه سری از جریان سیاسی تو کشور ما همینو میگن، میگن از ما نه خونه بخواید، نه وام ازدواج بخواید، نه هیچی، هر غلطی خواستید بکنید بکنید، ردیف میکنیم گشت ارشاد نگیردتون. همینه. در حالی که ما چی میگیم؟ ما میگیم چشت کور دندت نرم، باید شرط ازدواج براش فراهم بکنی، باید. نه خودشو میفهمه، خودشو میفهمه، معتادم خودشو میفهمن. بچه سالی اصلا خبر نداره، متوجه نیستش، عاشق شده عقل از سرش پریده. تو والا میخوای یه اموالو به نام یه بچه بزنی، ازش تست دارن هم چی میگیرن؟ بلوغ میگیرن، بلوغ عقلی. مثلا یه ارثی بهش رسیده، حالا بزرگتر شده، به 18 سال که میرسه میارن یه تستی ازش میگیرن یا بالغ شده یا نه، این اصلا میفهمه یه چیزی رو یا نه، یا داره خودشو بدبخت میکنه. چرا پولو شما میبینید بدبختیشو، شکست روحی رو نمیبینید؟ میبینید چند نفر آدم خودکشی کردن؟ میبینید چند نفر آدم هیچی اون عشق اول نمیشه، چون تو مخ ثبت میشه، شرطی میشه. عزیز من 20 سال پیش با یارو دختر رفیق بوده، با هم ابی گوش میکردن، بعد 20 سال تو مترو داره میره، یارو آهنگ گوشیش ابی اینجوری میشه، وا میره، فلان عطر رو میزده، هنو دروغ میگم نیست اینجوری 20 سال نشه، من زد 2-3 سالش گیرید، همین ثبت میشه رو مخ، شرطی میشه میمونه. یه صلواتی بفرستید بینم. ناراحتم ها. بزرگواری فهم با عرض سلام خدمت شما. من همسرم مهندس معمار هستیم، بنده دانشجو دکتر و همسرم مدرس دانشگاه فنی حرفه‌ای است. ما مؤسسه هم مسافه اصلا واحد معماری داریم با کمال میل و افتخار، منتها پول مولی هم به کسی نمیدیم، چون خودمون پول مول از کسی نمیگیریم. فی سبیل الله معماری اسلامی ایرانی رو شروع کردیم، نه از این بوتجقه و اسلیمی مسلمی این چیزا. سخنرانی معماری اسلامی بنده رو گوش کنید، دو جلسه تو اونجا مفصل صحبت کرد. ما نزدیک 5-6 هزار تا روایت رو که ربط به معماری داشته همه رو بیرون کشیدیم، کار کردیم زیر نظر حوزه که فردا برداشت ما از دین صحیح باشه، و اینا رو داریم به الگو و دنبال اینیم که یه جایی پیدا کنیم سرمایه‌گذار بشه، بعضی از اینا رو بسازیم. خب اون معماری که به شما آرامش بده، اون معماری که توش احساس، اون خونه‌ای که به یه هیچ خونه آدم نمیشه. بله با این متراژایی که الان داریم نمیشه اون خونه‌های مد نظر اسلام ساخت. خونه مد نظر اسلام فراخ و وسیع میگه باید باشه، اما بخشایی نداشته باشه که استفاده نشه، حتما داشته باشه. خونه بزرگ خب، و خونه آپارتمانی مد نظر اسلام نیست، خونه ویلاییه، اون چیزی که برداشت میشه از روایات ما. خب باید حتما توی خونه چشمت به آب بیفته، تو خونه حتما باید چشمت به سبزه بیفته، حتما خونه باید حریم داشته باشه، خونه باید اصلا توی معماری اسلامی که نگاه حیات مرکزی داشته، یعنی نورگیر چهار طرفه داشته. الان معماری جدید برونگراه، اصلا که الان فاتحش خونده شده تو این معماری پست مدرن که اصلا چی دارن میسازن. خب ما اینا رو کار کردیم، داریم واحد مسافو که برید تو این بخش معرفی کانال، بقیه کانالامون هم معرفی کردیم، واحد خانواده، واحد معماری، واحد امنیت غذا و کشاورزی، واحد کارآمدی، واحد مهندسی و طراحی، واحد بازی سازی، انیمیشن میسازیم، بازی میسازیم، مستند، فیلم، هر کاری از دستمون بیاد توی مملکت پیرزن خفه میکنیم، آب حوض میکشیم، خب توی مملکت بیاد انجام میدیم. کاری هم ندارم مسئول مربوطش کار میکنه یا نمیکنه، من وظیفه میدونم دانشجو جمع میشیم، اوقات فراغت طرف یه کار انجام، خیلی هم استقبال میکنیم. یه دونه عظیمه، یه دونه عظیمه دیگه ها. این که سوال نبود. چی میزنن اینا خانم؟ سوال بنده، سوال دوستی است که اعتقادی به اسلام. اصلا سوال چرا میگه سوال دوستی است؟ بگو سوال خودم. چه ایرادی داره؟ و این سوال از من پرسید. من نمیدونم سوال چیه، همین الان شروع کردم خوندن. چرا انگام که یک دختر با لباس و عرف جامعه و مانتو و شال در جامعه به عنوان یک جامعه اسلامی حضور پیدا می‌کنه متلکا میشنوه؟ برای اینکه جامعه بیماره. چرا من در حالی که تو خیابون میرم سرما خوردم؟ من که سرما خورده ها فراوونم عزیز من. جامعه اثر اجتماعی داری، فکر یه نفری میشه یک کاری فقط انجام داد؟ برای چی میگه امر معروف نهی از منکر نکنید جامعه مرده؟ برای همینه، تعارف نداریم، جامعه داره میمیره. شما خانم الان باید نگران باشید حتی بعد از ازدواج که یکی شوهرتون رو نقاپه نبره. چرا؟ چون مبنای ازدواج شده جنسی جسمی، چون مبنا مدل دماغ دیگه. سلیقه جنسی هم که میدونی تغییر میکنه دیگه، مستحضرید دیگه، درسته؟ بستگی داره تو با چه قیافه‌هایی تحریک جنسی شده باشی، اون هورمونا کیا ترشح کرد، آروم آروم با اون قیافه. مثلا ما ایرانی‌ها شعرامونو وقتی میریم به شعراشون نگاه میکنیم، عمده برای چشم روی مشکی شعر گفتن. چرا؟ چون همینو میدیدن. جز اینه؟ بعد که تلویزیون اومد، دقت کنید، سینما اومد، اینها اولین بار مسئله جنسی رو کجا میدیدن؟ تو سینما. نسبت به اون قیافه تحریک میشدن. برای همین موهای زن مشکی بود، میومد گیر میداد، میگفت مش کن. شبیه اونا شو. لنز بذار شکل اونا شو. دماغت هم بعد این اونا کنی. توی مملکت ما نشونه های زیبایی لب و دهن کوچیک بوده. الان هرچی شطوری تر بهتر. درست شد، دو تا میزنن آمپول میزنن، از اون نون بربری میشه. چوچه. چوچه دی سیزده سیزده ها؟ نمیده دی سیزده. چوچه شو منده. نون بربری به ترکی میشه چوچه. چوچه بر... سیز نمیده سیز؟ سو میدونی ها بردا میان الله ده حضور دل چیز حضور دیس اشکالی اختم مهم بودی چه مطلب بلدوز نه نده یا نه دوشته ده. آره چی سلیقه جنسی تغییر میکنه. الان بگم سلیقه جنسی داره تغییر میکنه، همین الان حیا حاضرشو برای شما میگم. چهره های شرق آسیا که یه روزی برای ایرانی ها جز بیریخ ترین قیافه ها بوده، الان تو دختر دبیرستانی میمیرن برای قیافه های کره ای. داره تغییر میکنه چون سریال های کره ای داره میبینه. بابا تصویر 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 چی بگیم؟ برای همین اسلام میگه بابا خودتو بپوشون، این تصویر رو ارائه نکن تو جامعه. به مردم میگه لام از سبتان نگاه نکن. کار سختو کی داره انجام میده؟ به خدا نگاه نکردن سختره. تو یه لباس عرف همینی که گفتی درست بپوشی به جامعه دیگه چیزی گردنت نیست، خدا دنیا خیرتو نمیگیره. اما ما کجا رو نگاه نکنیم الان؟ تو آسمون هستن، تو جوب نگاه میکنی، این طرف بالا پایین، کجا رو نگاه نکنی الان؟ سریال ها رو نگاه نکنی، مجری ها رو این چه مبنایه توی تلویزیون باید خوشگلا بیان بازیگر بشن، باید خوشگلا بیان بشن مجری تلویزیون. چند بار دیدید اخبارگوهای ما که دماغاشون عمل کردن؟ این یعنی چی؟ باید خوشگل باشه که مثلا اخبار ازش بشنم هم نباشه نمیشه. این یعنی ما افتادیم تو دور باطل، لوپ باطل اونا. تعارف نداریم، به داد جامعه برسید آقا، داره دست میره ها. جامعه ما به لحاظ بصری چون این نتونسته ازدواج کنه، کل ارضای جنسیش چشمی بوده، چشمی بوده. برای همین بیماره، بعد از ازدواجش هم نمیتونه به زن مردم نگاه نکنه. موارد متعدد داریم، به ما رجوع میکنن، میگه که طرف میگه شوهرم هیزه، این عادت کرده به این کار. شما به همین سادگی شرطی سازی از بمیره، پوست طرف کنده است. اگه شرطی سازی نوشه شم شده باشه که بدبخته. هیلگارد خوندید دیگه، شرطی سازی دستبندی میکنه در دروس عمومیه دیگه، بخونید. درسته بنده رشته دانشگاهی شما رو نخونده، اما تو روانشناسی کتابی نمونده شخم نزده باشم. بالاخره شما کارشناس ارشد میگیری چیکار میکنی؟ چهار تا کتاب خوندی دیگه ها، همون کتابا رو من خوندم. تو جامعه شناسی مطالعه داشتم، دوست دارم روز بعضی روزا 17 18 ساعت مطالعه میکنم. سخنرانی نداشته باشم از صبحی که میرم دفتر تا شبی که دوباره میخوام برم خونه، جلسه نداشته باشم، سخنرانی نداشته باشم، فقط دارم مطالعه میکنم، مقاله میخونم، کتاب میخونم، کیف میکنم، دوست دارم اطلاعاتم راجع به چیزی که نمیدونم ببرم بالا، پیدا بکنم. یه روانشناس مثلا ما رو بردن دانشگاه سخنرانی کردیم، فرودگاه نداشته اون شهر، نزدیکترین فرودگاه مثلا باید میومدیم مثلا سنندج سوار پرواز بشیم بیاد تو را. مثلا یه استاد دیگه هم پروازی داشتن داشته میومده، دکتره فیزیک داشته، یک ساعت یک ساعت و نیم ما تو را فقط داشتیم راجع به فیزیک کوانتوم صحبت میکرد. دوست دارم اطلاعاتم به روز بکنم. برید اطلاعاتتون رو به روز بکنید تا بفهمید چه اتفاقی با بی سوادی و ندانستم یه روی چیز حرف میزنید، بعد اظهار نظر میکنید. خیلی از اون عرض کردم مطالعات میانشته. شما میگه آدم حب و من یه سخنرانی کردم اخیراً کلاس مهدویت در مورد جلب محبت امام زمانه، جلسه اول و نصفه جلسه دوم فقط تعریف حب بوده. حب محبت یعنی چی؟ چجوری؟ حب غریزی چیه؟ حب روحی چیه؟ حب عقلی چیه؟ آقا پسر، شما اگه یه دختر خانمی صورتش بدجور سوخته باشه اصلا عاشقش میشی؟ بگید ها، شما دروغ میگید. قیافه رو دیدی خوشت اومده دیگه، مگه اینکه از قبل دیده باشیش رفتارشو موارد خاصه میبرند ماعسل. همین که میبرند ماعسل یعنی خاصه، درست شد؟ حالا یه سوالی دارم، مادرت صورتش بسوزه ولش میکنی؟ این حبا با هم فرق داری؟ اینا نباید با یه چوب روند و اینا رو همه رو یکی میبینه. من عاشقم زنم، هم عاشق ننم هم. این چیه؟ چه نوع حبیه؟ حالا اول که عشقو نمیفهمی، داری اشتباه استفاده میکنی، اون کار ندارم. ما حب عقلی داریم. شما محبت میکنی به یه نفر چون عقلت میگه، اما دلت کشش نداره. رفتی با یه زنی ازدواج کردی، از شوهر قبلیش بچه داره، ها؟ آوردی بداره بشه ازدواج میگه، یا برعکس مرده از زن قبلیش بچه داره. آیا بچه خودت هم بچه خودتو بیشتر سره بچه اونو؟ بچه خودتو مسلمه، اما بخوای بری بستنی بخری بر بچه خود فقط میخری؟ این به اسمش حب عقلی. حب عقلی که به عمل بکشه تو اسلام اسم دیگه داره، مودت. میگه حتی اگه ته قلبت دوست نداری، در عمل باید انجام بدی. دقت کنید، پیامبر برای اهل بیتش چی خواست؟ مودت. میگه بابا تو کشت علی؟ باشه، به حق کشت، باید باهاش دوستی کنی. مبصر دوست نداری؟ مبصر کلاس باش قهری؟ باشه. میگه برپا باید برپا. فلذا امکان نداره همچین حرفی، هر کی منو دوست داره باید اینو دوست داشته باشه. اصلا دوست داشتن باید ندارد. اینو 4 سال تو شبکه ولایت گفتم، هنوز وهابی رفتن جواب پیدا کنن. اصلا امکان نداره پیغمبر این کارو بکنه. هر کی منو دوست داشته باشه باید این آقا رو دوست داشته باشه. نمیتونم دوستش ندارم، اما باشه باشه همکاری میکنم. من مبصر دوست ندارم آقای معلم، چون شما میگی چشم، بگه برپا برپا، بگه برجا برجا. ما اصلا فرق اینا رو نمیدونیم. خب به روحی چیه اصلا؟ روح یعنی چی اصلا؟ تعریف روح چیه؟ روح چجوری متوجه و متمرکز یه جایی میشه؟ بابا به خدا اینا کلی علوم معرفت و نفس تو اسلام خودش کلی بحث داره. ما اینا رو با هم قهر و قاطی در مورد چیز استفاده میکنیم. میگه دوستش، چجوری دوستش داری؟ شرطی شده، شما گوشیت هم به شرطی میشی، شما اشراف داشته باشی، مغز شما رد عصبی درست کرده باشه، راجع به مسئله میل به همون داری. شما گوشیتو عوض میکنی، از رو اندروید به رو آی او اس اصلا گیج میشی، نمیتونی کار بکنی، بدت میاد اولاش. ماشین عوض میکنی، میگه قلقشو ندارم، نمیتونم راه ماشین خودم. از کجا معلوم این حب به من حب اشرافه؟ من میگم حب اشراف، اسم خودم گذاشتم چون اشراف دارم بر نحو عمل کردش. خب اما عقلم میگه که خب اینو فهمیدم دیگه، درست شد؟ برای هم من رایفی پور خیلی جاهایی که حب اشراف دارم میشکنمش، میدونم یه خورده سعی بکنم به اون هم حب اشراف پیدا کنم. که برای همین چی همیشه بچه‌ها میگم آخرین ورژن ویندوز برام بریزید. شما یه مدت بعد بگذرید بفهمین چجوری کار میکنه، اما ایبی نداره، دوست داره همون قبلیه رو کار بکنه. ما الان استاد دانشگاه داریم هنوز با ورد 97 کار میکنه، میگه نمیتونم، دوست نداره چون اشراف داره، کششش به اینه. این حب، این شرطی سازی، اون عادت رو هم اسمش باید بذاریم مثلا حب. همه اینا بحثه، این سادگی ناره. شما درست بچرخ با بقیه جامعه کارنش. یک جای البته تو قرآن داریم میگه ببین خانم، تو آدم درستی هستی، اما بدون اون طرف مقابل شاید مریض باشه و اون مریضی اون یه دقیقه گوش کن. شما میگه به من چی دیگه؟ اون آره میدونم، اما مریضیش میتونه آسیب به تو بزنه. متوجه شدی؟ میگه با یه نامحرم یه جا تنها قرار نگیر، تو سالمی اما مطمئن نیستی اون سالم باشه. چی شد؟ تجاوز کرد، کشت، تیکه تیکه کرد، اسید ریخ، فاجعه از کجا پیش میاد؟ یکی از موردهای اینجوری که تجاوز کرد بعدن دختره رو اسید روش ریخته بود، این بچه مسجد میرفته، یه لحظه از آمپر میزنه بالا، هیچی نمیفهمه طرف. آن لحظه که از نیاز انسان دارد نکم از هوای حیوان، یک دانه گندم طلایی از تشت طلا گرانبهاتر، در حادثه های ناگهانی سالم ز مریض مبتلاتر. آسوده مباش که بی نیازی، یک آن دگر پر از نیازی، آنجا که تو فرعون زمانی در تیر رس باد خزانی. همونجا میخوری. یکی این بر آقایم آنه کامل نخون ادامه داره بخشت. اما هنگام که همین انسان با لباسی بازتر، تیشرت و شلوار در کشورهای خارجی عضو پیدا کنه، اتفاقی نمیفته. آدیس آریکلا، ببین ببین عادی سازی رو هم ما داریم تو بس. ببین مثلا یعنی چی؟ یعنی همین الان جامعه خود ما رو نگاه کنید، جامعه خودمون، آیا مردم ما 20 سال پیش نسبت به دختر مانتویی همین نگاه که الان داشتن دارن؟ قطعا نه. یه مانتویی توی شهر رو میچرخه، همه برنشستن دیگه، متلک مینداخت، بیچاره میشد، تیکه پاره میرفت خونه بنده خدا. درست شد؟ این عادی سازه. منتها حد یقف این کجاست؟ میدونستید یکی از مشکلاتی که الان تو کشور خارجی وجود داره اینه که مردا دیگه جذابیت، زنا بر مردا دیگه جذابیت ندارن. یه حرف جالبی اشتباه نکنم مال هیچکاکه، هیچکاکه فیلمساز، جالبه اشتباه نکنم چک کنید. و بخش دوم که من تو ذهنم اگه یه چیزو گفتم یعنی گفتم، یعنی مطمئنم اگه گفتم چک کنید، یعنی یه خورده از شک داشته باشم، دقت بفهمید. اشتباه نکنم نمیگه زن مسلمان، ویژه میگه زن ایرانی، میگه بهترین زن اینان، چون با پوشششون تو رو تشنت میکنن. تو روانشناسی، تو سکسولوژی، ما الان یکی از بخشایی که مشاوره حتی مؤسسمون میذاریم اونجا بخش سکسولوژی عامل طلاق، مردم باید بدونن تو بحث روانشناختی اینها دقت بفهمید، میگن خیلی پیش همسرتون تو خونه باز نچرخید، عادی نشه براش. این خیلی مهمه، وقتی این عادی شد دیگه اصلا ارزشتو از دست میدی. خب این اصلا اتفاق خوبی نیست، برعکس. من قبول دارم جامعه پس مریضه، گفت اون جایی که تو حد خودتو رعایت کردی گور پدرشون، اما میتونه اون مرضه به تو آسیب برسونه. خیلی جا هست اصلا خانم چون میگه کافرم رو بکشه خود بنده، زن خودش آدم خوبیه، واقعا میگه من رابطم سالمه، اما خبر ندارم پسر اصلا به دید دیگه داره نگاه میکنه، میگه ما دوست اجتماعییم، پسر این دوست اجتماعیم اجتماعی نمیبینه، ما فقط دوستی مهندسی میبینه. حالا یه چیزی گفتیم بهش. چرا شما با توجه به سخنرانی اخیر شما در مورد بانکداری و اقتصاد به دنبال مقام و پست اجرایی نمیره یا راهکار خود را دادن؟ راهکارامو خیلی ارائه دادم، تا جایی که بعضی از راهکارهای منو آمد نیوز هم گذاشته، راهکار جالب رایفی پور برای مقابله با فساد. خب همون آمد نیوزی که صبح تا شب فوش میده میگه این سیغه زاده یاسر عرفاته اونه. چه حرفا، باباهای ما رفتن جنگیدن که ناموس اینا در امان باشه، ببین چه حرفایی میزنن اینا، بعد اون دنیا جواب بدن. یه سری این یه نرم افزاریه، عکس تو میزنی، هر عکس خاصی بزنی سیاستمدارا، فوتبالیستا، آدمای مشهوری که وجود دارن شبیهش میده. اینا زدن عکس، زدن 3-4 تا عکس میده، یکیش عکس یاسر عرفات اومده و یکی دیگه از این بچه‌ها هست بنده خدا سیدم از ریش داره، اونو بهش میگن صیغه زاده سید حسن نصرالله. همین بچه‌ها براشون عکس همین آقای روح‌اللهزم زدن تو نرم افزار، عکس صدام اومده بود. بعد اومده بودن این چرت و پرت گفته بودن که نمیدونم این زمانی که پناه بر خدا نمیدونم مادرش رفته بود سفر کربلا و نمیدونم صدام چی دریوری. من به حدی ناراحت شدم، گفتم دیگه رات نمیدم مؤسسه، اگه بخواید از این کارو کنید، اونها این کارو میکنن، ما شرف داریم، ما اخلاق داریم، مادر ایشون یه زن مؤمنه ایه، بچه‌ش اینجوریه، چه گناهی کرده مادرش؟ ما مگه اجازه داریم این کارو انجام بدیم؟ اما چرا راجع به پست نمیرید؟ ببین برادر من 10 سال دارم سخنرانی میکنم، درسته؟ تریبون به من نمیدن. من جز دانشگاه و هیئت و کجا تریبون دارم؟ مساجد. دانشگاهان برای چی؟ برای اینکه میتونن بعضن بجنگن یکی رو دعوت کنن. این همه همینه. و این صدا سیما کی ما رو راه میده؟ به ندرت. اونم الان جلسه قبلی داشتم گفتم. همین آخرین برنامه که تلویزیون ما را داد جهان‌آرا، اونم شبکه افق کی نگاه میکنه؟ خب؟ بعد ساعت مارمزونی، ساعت 7 زنگ زد. 8 اوکی دادم، 9 اونجا بودم، 10 برنامه شروع شد. یعنی اگر روز قبلش گفتم برنامه رو زده بودن، میزدن. بعد از همون رئیس شبکه میگفت اینقدر به من زنگ زدن که نگو، از همه جا چرا دعوت کردی؟ نمیذارم به ما پر. من رسونم اینه تا جام که بتونم میکنم. اما اگر همین رایفی پور بلند شه بره همین انتخابات مجلس پیشه دیگه، ها من شرکت کنم رأی نمیارم، بر من مسلمه رأی میارم. خب چرا نتایج نظرسنجی خیلی یه جاهای خاصی خودش نظرسنجی کردن به یه چیزایی رسیدن که از ما ترسیدن، اما اگر شرکت کنم خودتو برمیگردی میگی که این 10 سال من سخنرانی کردم، این حرفا رو زد که بره مسئولش. برای همین من به خانوادم گفتم، به همه گفتم، به بچه دفترم گفتم، گفتم که ببین من تا آخر عمرم باید ساده زیست بمونم، کاری ندارم خوشم میاد یا نه، این باید ایست برای من تا جایی که بتونم، مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته جایی واقعا دیگه واجب شرعی بشه، اونم چه هیچ مسئولیت قبول نکنم که تا الان نکردم. بنده عضو هیئت علمی 2-3 تا مرکز مطالعاتم، از هیچ کدومشون یک قرون پول نمیگیرم، شرطم این بوده که حقوق نگیرم ازش که آدمشون نباشم. فردا تو این انتخابات به این رأی بده به اون رأی بده، من خودم آزاد بشم حرفمو بزنم، مثلا الان که حرفمو میزنم، من میخوام بتونم با این استاد دانشگاه حرف بزنم، با اون پژوهشگر حرف بزنم. آقا با این حرف نزن. چرا؟ ما در مورد این حرف داریم. چرا حرف داری؟ نیروت که نیستم به من دستور بدی که. حقوقم دست تو نیستش که. خرج زندگیم هم آزاد به دست میارم. وضع مالیم هم خوب نیست، خیلی خوب نیست. الحمدلله. بدهکار کسی نیستیم، دستمون پیش کسی دراز نیست. خب؟ اما اگه فکر کنید مثلا اینا وضعمو فلان، نه من هم خودم اینجوری، هم پدرم اینجوریه. من پدرم سرهنگ بازنشسته ارتشه، خونه هیچی، خونه زندگی تهران نداره، مستأجر یه دونه خونه طرح حکمت ارتش بهشون داده تو شاهرود، شاهرودی هم نیستن ها، چون اونجا دیگه بازنشسته شد اونجا بهش دادن یه خونه، اونم داده بود مستأجر، انقدر مستأجر اذیت کرد کلا دیگه اونم فقط قسطاشو میده بنده خدا، خونه همونجا افتاده این طرف. بعد از اونم با پرایدش میره آژانس کار میکنه. یه بار میگفت تو ماشین نشسته بودم اسنپم راش نمیدن، چون پلاکش شاهرود بود 96 بود، راش نمیدادن اسنپ، بعد پلاک تهران می بود. بعد جالبه یه بار میگفت سوار ماشین بودم، من با هم جانبازه ارتشی بود، ارتشی بازنشسته، و خودش میگه وظیفه‌ام بوده، حقوق میگرفتم برم بجنگم، منتها رفیقاش بهش میگن دیوونه بودی تو. میگه چرا؟ سال 61 تا 60 تا 62 اشتباه نکنم، یا 61 تا 63 سرباز بوده بابای من تو ارتش، تو جنگ سرباز بوده، لب مرز. وقتی سربازیش تمام بشه بعد کجا بره؟ بره دیگه، در رفت ارتش استخدام شد که بره بازم به جنگ. متوجه؟ بعد اینا میان میگن صیغه زاده یاسر عرفات. جام امسال من بابام به وظیفش بوده. میخوام بگم حتی این نبود که 10 سال قبلش تو دوران صلح حقوق گرفته باشه که بعدش بره به جنگ. متوجه چی میگم؟ میگفت یه بار سوار یه مسافر سوار کردم، معمولا اونو که میره عقب میشینن یه فاز خاصی دارن تنهان دیگه. میگم یه آقای بود عقب نشست. میگم من داشتم سخنه تو رو گوش میکنم. یه برگشت گفتش که آقا چرا چرت و پرت اینو گوش میکنی؟ میگفتم برای چی؟ ایرادش چیه؟ میگفتش که دروغ میگه بابا فلان و بهمانش. گفتم کجاشو دروغ میگه؟ بفرمایید دقیق برام مثال کدوم بخش حرفش غلط بوده دروغ. گفت اینا الکی میگه اینا. این باباش جانبازه. چون من سخنه گفتم. این شنیده بوده. باباش وارد کننده ماشینه. به بابای خود ما گفتو میگه میخواستم بزنم کنار، گواهی نامه رو بردم بکنم تو چشش، چون من بهشون گفتم، گفتم اصلا واکنش نشون ندید، فوشم دادن هیچی نگید، برای چی بگید گوشم میکنم بندگون خدا. خب اگر من فردا رفتم وارد یه پستی شدم خودتو برمیگردی، تو نگی، تو میگه آقا من سنجیدم بالاخره نفهم، میگن زمین و زمان رو 10 سال دم از امام زمان زد، از اهل بیت گفت که بیاد آره مردم رو جذب کنه، نه میمونم این کنار، مطالبه صحیح به وجود میارم. الان همین شفافیتی که ما رو انداختیم الحمدلله 101 نماینده تا الان داوطلبانه اطلاعاتشون رو میزن تو اینترنت، خیلی موفقیت بزرگیه، تقریبا 1/3 مجلسه، همینقدر دیگه بیاریم تمومه، چون همینا میتونن دیگه هر چیز خوبه قانون کنن، اکثریتن دیگه. بعد مطالبه کنیم، نترسید، نگید رسانه ندارم، به خدا هر کدوم شما یه رسانه اید، همه شما باید توییتر داشته باشید، از نظر من حرفتونو بزن با دانشجو تو، اون محیط نخبگانیه، اصلا مطالبات شهر تو انجام، مطالبات صنفی پزشکان انجام بده، من بلد باش حرف بزن. چرا؟ چون اونجا دیگه محیط عکس و فیلم و قرتی بازی و اینجا دوباره روش لایک کن و این چیزا نی، توییتر حرفت حساب نداشته باشه ریتوییت نمیشه، همین که ریتوییت نمیشه حرفات یعنی رقمی نیستی. درست شد؟ حرفی هم زدی از دست رفته، نمیتونی پاکش کنی، نظری گذاشتی میگه که پاکش کنیم بره، تموم شد، ریتوییت میشه میره دیگه، نمیتونی جمع بکنی و یاد میگیری تو 280 کاراکتر حرفتو بزنی. برای من میگم اگه واقعا یک چیزی استحقاق فیلتر داشته باشه به معنی فساد، باید والا اینستاگرام باشه. مملکت ما جالب، اونی که اثر خوب میتونه داشته باشه مثل توییتر رو فیلتر کردن، اینستاگرام ول کردن. بعد دانشجوی ما واقعا توییتر نخبگانی کسی نیست، اصلا توییت یه نفر به شرطی دیده میشه که اسکرین شاتش بیاد توی اینستاگرام و تلگرام، درسته؟ یا فلانی در توییتش نمیشه، نه بیان کار بکنیم. ما 5 میلیون جوون نیستیم توی مملکت، یعنی از 85 میلیون بقیه شود گیج، 5 میلیون آدم بابا شروع کنیم نفری سالی یه نفر رو توجیه کنیم دیگه، خیلی بی عرضه باشیم ما، سالی یه نفر رو توجیه بکنیم، سالی یک نفر رو توجیه بکنیم، رئیس جمهور بعدی رو ما تعیین میکنیم دیگه، با دریوری نمیتونه هر کسی چپ و راستش از ما رأی بگیره، سواری بگیره. بابا ما دانشجویید شما، ما دانشگاهی هستیم، مردم چشم امیدشون به ماست. دانشجو دنبال دانشجو، واقعا داره میجوه دانشجو، داره میجوه دانشجو. شأن خودتو وقتی فقط دنبال دختربازی پسربازی باشی میشه همین، اما وقتی شأن خودتو بسام اینه اندیشمند، بابا حرف داری برای گفتن. بله زن نوبل ریاضی هم میتونه بره، کجا اسلام گفته زن بشینه تو خونه؟ دروغ میگن. اسلام میگه کار اصلی تو، توانمندی تو در تربیت انسانه. تو میتونه آدم بسازی به جای ماشین بسازی، بیا آدم بساز. بعد مطالعه کن، درس بخون، ورزش برو، کلاس فلان برو. تو خارج، تو آمریکا ببینید، بپرسید زنه بخواد فخر فروشی کنه ایران، مثلا دیدید علنگوهاشو نشون میده روی اینستاگرام میذاره اینجا تا اینجا علنگو، به نظرتون پیازارو خوب خورد کردم که جاریه تا بسوزه دیگه؟ خب درست شد. اونجا بخوام فخر فروشی کنم این چیه؟ به بهانهای مختلف میفهمونن به تو که سر کار نمیرن. مثلا هفته پیش دو تا رمان خوندم. واو چجوری وقت کردی دو تا رمان خوندی؟ من که سر کار نمیرم. سر کار نمیرم دو تا معنی داره. یک، پول داریم، نیاز به پول من نیست، چون اونجا دو نفر باید برن سر کار. داره جامعه ما همین میشه دیگه. داره همین میشه. دو، شوهرم دوستم داره. بابا تو فکر کن الان مثلا این زید کریس رونالدو به خودش چی فکر میکنه؟ من خدا ازش 3 تا 4 تا بچه داره، هنو حاضر نیست بگیرش. تو چه کار تو کارخونه جوجه کشی؟ دستگاه جوجه کشی دیگه، چه کارهایی داری تو؟ همین دیشب داشتم یه دونه چیز نگاه میکردم، یه دونه کمدین امریکایی بود، زیرنویس انگلیسی شده بود، زیرنویس فارسی شده بود، داشتم نگاه میکردم خیلی جالب بود، نوشته من فاز این کسایی که ازدواج میرن میکنن رو نمیفهمم. چرا میرید ازدواج میکنید؟ اینه اینه که به شما بگن نمیدونم اینجوری اشتباه نکنم گفت نمیدونم، اینه اینکه مثلا آها چتر بازا بری بپری از هر 4 تاش مثلا 3 تاش باز نمیشه، من دیوونه خب نمیرم بپرم. مگه من نمیفهم برای چی باید برم با یکی ازدواج کنم اموالم باش نصف کنم؟ من دیوونه ای؟ الان جامعه رسیده به این، بعضی از این آقایون رسیدن میام برای چی ازدواج کنم؟ انقدر پول میدم، پناه بر خدا اون گناهو انجام میدم، 1/3 هزینه های زندگی مشترکم نیست. ما زندگی مجردی رو آسون کردیم، زندگی متعلی رو سخت. دقیقاً باید عکسش بشه. جامعه هم پذیرفته، ننه بابای شما حاضرن شما تا 40 سالگی درس بخونید اما زود ازدواج نکن، حاضرن برید توی خوابگاه روی موکت کبریتی با 6 نفر الدنگ مثل خودتون زندگی بکنید اما با عشقتون توی زیرزمین 60 متری زندگی نکنید. اشتباه میگم؟ من 6 تایید خودتون داری میشماری؟ بهتونم میاد اینا تاکلوسیان دیگه، اون تنش هستن، خوابگاهی نیستید، خونه دارید خودتون. نه اوه اوه یا آموزان اینا که اصلا نابودن، اینا میرن چجور چای دم میکنن دیگه، قابلمه آب میجوشونن، چای میریزن اون تو، بعد لیوان میزن همون تو بر میدارن. قابلمه چیه؟ زوری باش ماکارونی درست کردن خوردن، هنو چربیاش میاد رو. زندگی خوابگاهی و ما ادراک ما زندگی خوابگاهی چی میفهمید؟ وقت گذشت، ما دیگه داریم لوباسری میشیم. سوال دارم این بخشی که طبعا بالا بخش خانواده خواهد بود بیشتر و مسائل میدونم از این دسته، ما توی مساف همه اینا رو جواب میدیم، خیالتون تخت. کانال ها رو عضو باشید اگه خواستید، تمایل داشتید با مساف هم همونجا میتونید همکاری کنید. میگه آقا من میتونم دورکاری ترجمه کنم، تایپ کنم، مقاله بنویسم، آقا من طراحم، گرافیستم، کاریکاتوریستم، هر کاری بگی ما از اون برمیاد. ما خیلی مخلص شماییم، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. ان شاء الله همتون خوشبخت و خوش عاقبت بشید، سلامتی خودتون سلام بفرستید.